خیلی خوشحالم که
در خانه شما. من هم اینطور.
همچنین که گفتم سرفصل اول اون زندگی نامه است. از دوران کودکیتون شروع کنیم. در چه تاریخی، در چه شهری و در چه خانواده‌ای متولد شدیم و در چه سالی و ویژگی اقتصادی فرهنگی خانواده‌تون چی بود و قدیمی‌ترین خاطره‌ای هم که کودکی دارین چی؟
من بسم الله الرحمن الرحیم. عرض که من سال 1345 8 بهمن در دسپول به دنیا آمدم. اینکه با تردید گفتم دسپول به خاطر اینکه پدرم ارتشی بود و در واقع اونجا کار میکرد و زندگی میکرد، به خاطر ماموریت و اینها ما تو منطقه بین دسپول و اندیمشک توی پایگاه وحدتی، بیمارستان پایگاه وحدتی در واقع من به دنیا آمدم و بعد هم توی منطقه بین دسپول و اندیمشک که خانه‌های سازمانی ارتش بود اصلا زندگی کردیم تا 7 سالگی که پدرم بازنشست شد و بعدش برگشتیم زنجان. از این جهت گذشته عجیب غریبی دارم، از این که پدر و مادر ترک زبان، آذری زبان، از زنجان، یکی از زنجان یکی از تکاب و بعد بنا به ضرورت کاری در یه منطقه جنوب با حد اکثر اختلاف دما نسبت به این دوتا چیز و مسافت خیلی طولانی و اینکه با ما فارسی حرف زدن تا 7 سالگی، من اصلا ترکی بلد نبودم تا اون زمان و بعد یهو یه تغییر مکان داشتیم که رفتیم بعد از بازنشستگی که پدر این و شناسنامه منو از تهران گرفتن. حالا چرا نمیدونم، فکر میکردن که اگه مثلا تو شناسنامه نوشته شده باشه مثلا متولد تهران احتمالا برای آینده بچه خوبه و در واقع من یه زنجانی هستم که تو دسپول به دنیا اومدم ولی شناسنامه‌ام متولد از تهرانه.
البته تو اینترنت هم نوشته تولد زنجان،
هر کسی یه چیزی نوشته، الان در زنجانی نوشتن زنجان و و تهران هم نوشتن چی هست. من هیچ کنم تکذیب نمی کنم، برای هر ستاش هست.
بله، ما قدیمی ترین خاطره که دارین چیه؟ لابود میده که روبروی پایگاه وحدتی یک بولواره و ما سالهای اوائل جنگ و بمباران تو دسو اون مرکز فرنگی رو ساختیم. نمی شما دیدین
رو؟ حالا من با قیافه بعد از جنگش خیلی آشنا نیستم. حالا
شما دقیقا میدونم پایگاه وحدتی؟
بله، اون موقع بولوار البته فکر کنم اونجا اصلا نبود، یه خیابون بین اندیمشک و دسپول بود، یادم نیست که بولوار داشته باشه.
روبروش عمود بر اون خیابون.
آها آها، روبروش یعنی میرفت به سمت
مرکز فرنگی دسپول. ما ساختیم که الله بماند. خب از خاطراتتون از کودکی
چه جور خاطره؟ یعنی
هر خاطره که تو ذهنتون بوده.
خب من خیلی خاطره دارم از اون ایام. شاید شیرین ترینش این بود که ما چون تو خونه های سازمانی بودیم که ویلایی بودیم که جنس دیگری از زندگی رو تجربه می کردیم که بعدها فهمیدم که اصلا این مدل مدل پاستوریزه تریه و اصلا زندگی واقعی جور دیگریه. دیوارهای کوتاه، همسایه هایی که همدیگر رو می دیدن، راحت تو خونه های همدیگه تردد می کردیم. تقریبا طبقه اجتماعی مشابه بود، خیلی اختلافات فرهنگی رو احساس نمی کردیم. توی امنیت کاملا محصور شده و کنترل شده زندگی می کردیم. زمان بیشتری رو با پدر مادرمون می گذروندیم چون بیکار بودن. بعد از اینکه پدرم برمی گشت یا به باغچه می رسید یا به گلای حیات می رسید یا اینکه ما رو می برد سینما. یه سینمایی باز دوباره توی منطقه همون تیپ زرهی وجود داشت، کنار رودخونه دز بود، مثلا سمت احتمالا غربیش و روباز بود و اصلا یکی از بهترین تفریح های ما این بود که مسافت چند کیلومتری تا سینما رو با پدر و مادر قدم زنان می رفتیم، با خوراکی هایی که مثلا مادر برمی داشت تو راه گپ هایی که می زدیم فیلم می دیدیم و دوباره همین مسیر رو برمی گشتیم خونه. در نتیجه خاطرات همه از این جنسه.
مدرسه کجا رفتی؟
مدرسه رو که من فقط سال اول رو رفتم، سال دومم از اواسطش دیگه منتقل شدیم. دسفول یه مدرسه ای که اسمش به یاد ندارم، فکر میکنم معرفت بود اسمش. تا اونجا که یادمه پشت بانک ملی معروف دسفول یه کوچه ای از کنار بانک ملی میرفت، یه خیابونی تا اونجا بود و همون هم باز با سرویس میرفتیم و با سرویس میومدیم. ما خیلی تماس ویژه‌ای با مردم به معنای کاملا عامه اون نداشتیم، یعنی صاف میرفتیم تو مدرسه. تو مدرسه هم حالا احتمالا اون مدرسه به خاطر اینکه حجم بیشتری از بچه های ارتشی میرفتن اونجا، باز نسبتا یک دست بود و همین. یعنی من یادمه که یک بار که تو همون سن از سرویس جا موندم و یادشون رفت که منو ببرن، تمام مسافت رو مجبور شدم پیاده بیام تا در واقع جایی که زندگی میکردیم به اسم کوی شاه، که اسمش کوی شاه بود. خیلی زیاد بود، یعنی برای بچه مثلا 7 ساله خیلی زیاد بود و مطمئن از بچگی جهتیابیم خیلی درست بود. همچنان هم الان دوستان میگن که حالا هر وقت گم میشیم من جهتیابی میکنم تو هر جا که هستیم. اومدم و یه اتفاق خیلی عجیب بود برای من که برای اولین بار بدون محافظ، بدون که کسی همراهم باشه، من یه مسافت طولانی رو اومدم، از رو پل رد شدم، اومدم از شهر خارج شدم، بعد اومدم توی جاده و بعد پیچیدم. وقتی رسیدم خونه وقتی بود که سرویس ما دوباره داشت برمیگشت، چون ما صبح و بعد از ظهر بودیم، ما فقط میمدیم یه نهار میخوردیم و برمیگشت. در نتیجه خیلی سرپایی چیزی خوردم و دور سوار ماشین شدم برگشتم.
خب بعد اومدیم تزنجان.
پدرم بازنشسته شد. پدر من دیر ازدواج کرده بود، یعنی تو سن 41 سالگی صاحب بچه شده بود و وقتی که بازنشسته شد من تازه کلاس اول ابتدایی یا دوم، اوایل دوم ابتدایی بودم. ما اومدیم زنجان. یک تفاوت آشکار و یه اتفاق بزرگ که من همیشه وقتی بهش فکر میکنم میگم که پدر و مادر معمولا تو تصمیم گیریاشون کمتر ملاحظه اینو میکنن که برای بچه ها چه اتفاقی میفته توی جا به جایی، چون تو این جا به جایی به این فکر میکنن که برای میریم خونه سرزمین مادری و مثلا پیش اقوام، مثلا به خونه فکر میکنن، به شغل بعدی فکر میکنن، به این امکانات. و یه اتفاقی که برای ما افتاد هم بلازه برای من شخصا، حالا من و خواهرم بودیم ولی بیشتر رو من تأثیر جدی داشت چون من سنم بزرگتر بود، تبدیل به بحران شد بعدن. یعنی ما از گرمای بالای مثلا 40 و چند درجه رفتیم به سرمای زیر 30 درجه، از یه محیط پاستوریزه که همه رو میشناختیم و امنیتی رو داشتیم که تو خونه هم دیگه بریم و مادرامون همه رو میشناختن، پدرامون هم دیگه رو میشناختن، رفتیم توی شهری که به هر حال مثل همه شهرهای دیگه خیلی دیگه همه طبقاتی توی محله با هم زندگی میکردن. خیلی کم هم اون دوران یادمه که بالای شهر پایین شهر به این شکل وجود نداشت، خیلی پخش بودن آدم ها با هم دیگه زندگی میکردن. و حتی من یادم مثلا اولین بار بود من دشنام میشنیدم، اولین بار بود مثلا میدیدم مثلا میشه دعوا کرد، میشه مثلا کتک خورد میشه، یعنی ما اصلا هیچ کدوم اینا رو تجربه نکرده بودیم. زمینه که زبون کسایی که باشون داشتم حرف میزدم و اصلا نمیفهمیدم و طول کشید تا اصلا ترکی یاد بگیرم و وقتی حرف میزدم قبل بعد حرف میزدم که مورد تمسخر بودم و باز خودش تبدیل به یه نقطه ضعف. همه اینها تو این جا به جایی از من یه آدم گوشه‌گیر ساخت که شاید مثلا 1 سال من اصلا خیلی از خونه بیرون نمیرفتم، به ناچار فقط میرفتم مدرسه میمدم. حتی در مورد مشکلاتم تو مدرسه با پدر مادر صحبت نمیکردم، خیلی مشکلات داشتم تو ارتباط گیری با دیگران. و خیلی این انتقال که حالا بعداً یه بارم یه جا پروژه صحبت کردم، این جابجایی خیلی کمک کرد در شکل گیری در واقع شخصیتی که الان احتمالاً دارم به عنوان یه آدمی که مثلا سعی میکنه قصه بگه یا ارتباط برقرار کنه با دیگران، چون تقریبا اعتماد به نفسم و برای ارتباط با دیگران از دست دادم و شروع کردم به تخیل کردن راجع به اون دنیایی که توی دسپول داشتیم و حتی بعضی وقتا قصه هایی باش می ساختم که اصلا لزوما وجود نداشت اون موقع، اینقدر هم مثلا زیبا و خوب نبود که من تصور می کردم. و این تبدیل به یه خواست شده بود برای من که آیا این امکان برای منم به وجود میاد، مثل بعضی از آدم های فامیل که حالا خیلی هم ترکی رو خوب حرف میزنن و اینها، میتونن معرکه بگیرن، میتونن همه رو جمع کنن، وقتی اونا هستن محفل گرمه، وقتی اونا حرف میزنن همه چی خیلی خوبه و چقدر توجه ها، همه منتظرشونن، جای خالیشون همیشه حس میشه. جای خالی من هیچ وقت، من تا حالا شاید تو بچگی چند بار جا موندم، یعنی همیشه یادشون میرفت منو ببرن. حالا چیزهای مختلف داره، مثلا جای مختلف اتفاق افتاد، حتی یه بار تو جنگ اتفاق افتاد، یه بار توی جهاد سازندگی اتفاق افتاد، همیشه نمیدونم چرا یادشون میرفت من یه جایی جا میموندم. مثلا نمونه اولش همین 7 سالگی تو مدرسه بود و بعدم چند بار اتفاق افتاد، از بس که نبودم، از بس که حضور نداشتم و تردید داشتم که اگه یه جمله رو شروع میکنم آیا تا انتهاش میتونم برم یا نه، و اواسطش گیر میکردم و نگران میشدم. و این شاید بیشترش به خاطر همین قصه جامعه. البته خب حتما یه بخشش ذاتی و بحث خانواده و اینا هم بود، البته ما خانواده سختگیری نداشتیم، پدرم خیلی آدم سختگیر نبود، با همه اون سن و سالش با ما بازی میکرد و اجازه حرف زدن به اون میداد و محدودیت و سختگیری این شکلی وجود نداشت. ولی در هر صورت
ما دبستان رو تموم کردیم؟
بله تو زن میتونم برم؟
بله
دبستان رو که دیگه تو زنجان تموم کردم. خانواده ما بعد از این که به زنجان نقل مکان کرد زیادی مذهبی شد، یعنی قبلش هم بودیم، یعنی ما یه روزه اول ماه داشتیم که هم از ابتدا بود، من تا اونجا که من یادم بود حتی تو دسپول که یه روحانیایی با موتور می اومدن از دسپول و می اومدن و می خوندن و می رفتن، زنانه بود و حتی یادم اون موقع همه چون سیگار میکشتن مثلا در کنار این چیزایی که ما میچیدیم جلو پتو اینا جعبه‌های سیگار هم بود که میتونیم که هر کسی میخواد استفاده کنه و جا سیگاریایی که مدلای خاصی بود دکمش میزدی باز میشد چیزش میرفت توش. ولی وقتی اومدیم، ولی به هر حال فضای خورده بازتر بود، یعنی هم تو رفت آمده هم توی دیدن فیلم، تلویزیون داشتیم، سینما می رفتیم، گرامافون که نه ولی از این نوارای ریلی داشتیم که فیلیپسش که خیلی چیز بود، مثلا ظاهرن اون موقع مدل خیلی خوبی بود و اینها و کلی نوار و اینها، و موسیقی باز بود تو خونمون، اصلا خیلی سختگیری اینجوری وجود نداشت. ولی وقتی اومدیم زنجان یهو تغییر جدی اتفاق افتاد، مخصوصا در مورد مادرم، و ما هم سنمون رفته بود بالا. و البته الان که دوباره نگاه میکنم بینم که تلویزیون هم بی‌حیاتر شد، یهو تو دهه مثلا 50 دیگه تلویزیون دهه 40 رو نداشتیم و پدر و مادر تشخیص دادن که اصلا تلویزیون باید جمع بشه، این تنها وسیله در واقع کمک کننده به تخیل من بود که تنهایی میتونستم بهش پناه ببرم. خب اونم ما در واقع تلویزیون رو کلا جمع کردم بردم دادن خونه عموم که ایشون استفاده کنه، عموم چون بچه نداشت، و ما اجازه داشتیم طبق برنامه فیلم ها و سریال هایی که از نظر پدر مادر مجاز بودن رو بریم خونه عموم نگاه کنیم، مثلا مرد 6 میلیون دلاری و نمیدونم گروه اورژانس چی بود و اینا، چند تا سریال بود که میدونستن که اینا مشکلی نداره. خیلی معذرت میخوام، این مال قرص سباس بخورم. آره من میتونم
قرصه رو،
نه شما نمیتونی پیدا کنیم. آقا هر وقت فکر میکنید جور دیگری باید صحبت کرد من بگید، چون من نمیدونم چیکار باید بکنم.
همین خوبه، اصلا این چوری نبود، همین
چوری هر صحبت که همین دیگه.
خب باید ایش دیگه شما
اینو بگین هر چند وقتی بارو بگم.
این تایش رفت تو صدای شما.
آه چی بود اون وقت حرفم؟
بود که اونایی رو که به صدای نداریشون صلاح
بود.
این جمله رو بگید.
برای فیلم هایی که به نظرشون مجاز میومد و برای سن ما مناسب بود و اینا، اینا رو اجازه داشتیم بریم طبق برنامه ببینیم. حتی یادم عموم هم چک میکرد که ما دقیقا اونا رو میبینیم یا چیز دیگه میبینیم. حتی اون موقع شبکه ای که وجود نداشت، که دوتا شبکه بود و اصلا نمیشد کانال دیگه ای زد، مجبور دیگه همونو ببینیم چون سر ساعت همون پخش میشد و همین دیگه. سینما هم نمیرفت.
شیشه
خوندین رو ببین
توی لنز
که
نگاه
می‌کنی، بعضی
شکلش
یه
جور
رکیه
میشه. من
انگار
که شما
دارید برنامه
اجرا می‌کنید توی لنز نگاه
نکنید. آه نگاه نکن.
آره نیستم
دیگه. آ سینما هم توی زنجان دیگه محل امنی به معنی که توی دسپول بود نبود، یا تو محیط مثلا ما می‌رفتیم همه برخی خانوادگی بودن و اینها، ولی اینجا دیگه حتی از جلو در سینما هم رد می شدیم. شهر کوچیک بود، می پیچید، حتی به گوش پدر می رسید که مثلا فلانی رفته سینما. یا در نتیجه سینما هم نمی رفتیم مگر به موارد خیلی معدودی که اجازه می دادن با کسی بریم.
بعد
دبیرستان
کجا رفتیم؟
من دیگه کلن تو زنجان درس خوندم، دوره راهنمایی رو همونجا بودم که انقلاب شد، سوم راهنمای انقلاب شد و اتفاق من چون خب پدرم ارتشی بود، همچنان اون علاقش به شاه و میهن و سایه خدا و اینها بود و البته چون مذهبی بود و مادر البته بیشتر، مادر خیلی زود انقلابی شد، یعنی تو اولین تظاهرات زنان در ایران که تو زنجان بود شرکت کرد. خب یه خورده بگو مگوی اینجوری داشتم با پدر که مخالف بود، ولی پدرم هم انقلتایی داشت. با این حال فکر میکرد که راه تو مصالحه هست و واسه جوری با شاه کنار اومد و دوست نداشت این جاوید شاهی که مثلا وقت 30 سال گفته تو صبحگاه و اینا، اینو خیلی راحت بذاره کنار. تا اینکه یه روز برای ما که من اون موقع 13 سالم بود که توی محلمون بودیم و صدای تیراندازی تو خیابون میشنیدیم و آدمایی که گهگاه میومدن توی کوچه، گاردیه که دنبالشون میومدن، چون تنها تخت دو تا شهر رو گارد فرستاده بودن، یکیش زنجان بود و برامون سرگرمی بود این اتفاقی که داریم میفته، این تعقیب و گریزا و اینا، و اجازه هم نداشتیم از سر بنبستمون اونورتر بریم، این متصر کوچه عقل نداشتیم بریم. ما منظورم ما و مثلا همسایه ها پسرای همسایه، تا اینکه بالاخره یه روز ظهر بود که این درگیری ها بود، صدای تیراندازی ها خابید یا از محله ما رفت یه محله دیگه، یه خورده فضا نسبتا امن‌تر شد. من یه خاله‌ای داشتم که میخواست بره خونهش و میخواست بره از خیابون رد شه، ما تا سر کوچه باش رفتیم ببینیم اصلا چیه قصه، که چه دعوایی کمی دارن میدونن اینا. رفتیم سر کوچه، دیدیم خیابون بسته است و یه عالمه آتشخال ریختن تو خیابون و یه جای دیگری یه چهارراه امیرکبیر داشتیم اونجا آتیش گرفته و همینطور کنجکاو تا وسط خیابون رفتیم ببینیم چه خبره. که بعد البته خاله من رفت و ما دیگه زیادی موندیم اونجا و که من تیر خوردم. یعنی من البته من محتاط‌تر از دوستای دیگه‌ام بودم، اونا رفته بودن وسط خیابون و یکیشون اصلا رفته بود روی بشکه‌ای که اونجا انداخته بودن نشسته بود، ولی من خیلی با احتیاط، با توجه به که پدرم خیلی سختگیر بود، یعنی مثلا حتی دو محل شرایط عادی هم ما از یک چهارراهی تا یه چهارراهی بیشتر حق نداشتیم دیده بشیم، از اون به اون ور یه محدوده داشتیم. بعد من یهو احساس کردم که پام داغ شد و نگاه کردم دیدم داره خون میاد و بدون اینکه درد ویژه‌ای احساس کنم شروع کردم به داد و بیداد کردن و دویدم توی کوچه. و این کوچه سیدلر کوچه معروفی بود توی زنجان که البته الان هم هست و همه همسایه‌ها ریختن بیرون و عواطفشون هم به جوش اومد که وای اینا بچه‌ها رو میزنن و اینا. و منم چون بچه کلن گوشه‌گیری بودم، این میزان توجهی که داشت بهم میشد یه خورده زیاد از حد بود برام. یعنی اصلا خودم رو گم کردم که همه ریختن دارن به من نگاه میکنن. من رفتم تو دم در خونمون که داییم که مثلا خونه ما زندگی میکرد اومد بیرون و انقدر که دویده بودن جلوتر بهش گفته بودن، یهو زیر خم منو گرفت و دوباره مثلا همین مسیر رو من دفعه برعکس رو دوش داییم رفتم تا سر خیابون. یه جا هم خاطره رو نوشتم فکر کنم حالا بعد نیست اینجا بگم. یکی از اون سریال‌ها که ما مجاز بودیم ببینیم یه سریالی بود که گروه 51 یه چیزی، یه سریال آمریکایی بود که این آمبولانس‌های جیمز بود که مکعب شکل بودن، آمبولانس‌های جدید اومده بود ایران برای اورژانس، دو تاش هم اومده بود برای زنجان. خیلی اینا ماشین‌های خوشگلی بودن و ما چون پدرم قبلا راننده ارتش بود ما رو سوار ماشین‌های ارتشی می‌کرد و اینا، ما تو زنجان وضع مالیمون خوب نبود و ماشین هم نداشتیم، همسایه‌ها بعضیا داشتن. خیلی دوست داشتیم که ماشین داشته باشیم و سوار ماشین بشیم و مخصوصا این آمبولانس وقتی تو خیابون رد میشد چیزاشون هم یونیفرمای خیلی خوبی داشتن و اینها. یکی از آرزوهای من این بود که یه روزی سوار یکی از اینا بشم، چون فقط دو تا بیشتر نبود، بقیه آمبولانس ها از این تخم مرغی یه جور دیگه بودن. خلاصه چه اون روز ما رفتیم تا سر خیابون و دقیقا یه دون از همینا از لای دود و اینا اومد و وسط خیابون وایساد و منو پشتش سوار کردن و دایمم نشست اونجا و اینا شروع کردن با پای من و رفتن اینا. من تمام مدت مسیر یادمه که از پنجره جلو و کنار راننده داشتم به این اتفاق هیجان انگیزی که برام افتاده فکر میکردم و مسیر جلو رو میدیدم که همه چی رو داریم خلاف میریم، از چهارراهی که همیشه میشناختم رو داریم از یه سمت دیگه میریم و سرعت میریم، آژانس آمبولانس داره آژیر میکشه و خیلی یادم رفته بود اصلا درد دارم یا ندارم، اصلا اون هیجان انگیز بود برام. وقتی هم که رسیدیم بیمارستانی بود به اسم بیمارستان شفیعه توی زنجان، مردم ریخته بودن و اینا، تا در آمبولانس باز شد تا منو دیدن جیغ و داد و فوش و بد و بیرا به شاه و گاردیا که اینا بچه هارم میزنن و اینا. خلاصه منو بردن توی با احتمالا نظر پزشکا اینا یه جایی از بیمارستان گذاشتن که تختی که کنارش پنجره باشه که هر کی میاد منو ببینه. و همون اصلا یه عکسی این آقای، یه آقایی بود به اسم آقای مکی نماینده کیهان بود، اومد بدو بدو سری از همه عکسی از منم عکس گرفت که چاپ شد توی روزنامه. اون موقع آزادیه بود، حالا نمیدونم عکس همه رو چاپ کرد و عکس منم چاپ کرده بودن. دارمش تصادفا این یه دونه رو دارم.
این سال 57
خیلی طول نکشید کنار من یه کوهی از کمپوت رفته بود بالا، چون هر کی می اومد برای مریض خودش یه چیزم برای من می آورد و همه می رفتن می گفتن یه بچه اونجا هست بریم بریم. من از کمپوت خیلی متنفر بودم، هنوز هم همینطوره و اصلا هیچ وقت دوست نداشتم. خلاصه من این قصه از اون به بعد پدرم یه تکون جدی خورد و
پدرتون نیومد تو بیمارستان؟
پدرم اومد و همیشه بعدش می گفت که من اون شوکی که اونجا بهم دست داد مثلا عامل همه بیماری های بعدیم بود، چون بعدا خیلی بیمار شد. خلاصه این راهنمایی بود. بعدش من چون ریاضیم خوب بود و به اصرار پدرم که همه دوست داشتن که برای رشته مهندسی رو بگیرم و برم جلو، رفتم هنرستان صنعتی رشته برق، هنرستان صنعتی زنجان. ولی خب علاقه واقعا به کار فنی نداشتم به اون معنا، توی محاسبات حساب فنی و اینا نسبتاً ذهن براتری داشتم و میتونستم، ولی از تای دل اصلا دوست نداشتم. از همون موقع هم علاقمند، کم کم علاقمند فیلم شده بودم. قبل تو ایام انقلاب تابستون، البته اینم بگم، ما مسجد محل داشتیم که خب اصلا دیگه جزو مقررات بود که نماز اول وقت رو بس بخونیم، یعنی هر چقدر که بازی میکردیم تا پدر و مادر میدیم دارن میرن به سمت مسجد ما بس راه میفتدیم میرفتیم. و البته مسجد خیلی گرم و خوبی بود، امام جماعت فوق العاده نازنین داشت که تک تک ما رو به اسم میشناخته، و هر جای شهر که ما رو میدید میومد دست میداد رو بوسی میگرفت، و ما خیلی به این افتخار میکردیم که اون موقع هنوز روحانیت خوبی بود. و تو مسجد تابستون یه دو نفری اومدن از قم که درسای قرآن و اینا بدن، تمایلات سیاسی هم داشتن، ولی خب رو بچه ها خیلی مثلا رو مسائل سیاسی خیلی دایرکت و مستقیم کار نمیکردن، با ما رو حدیث و قرآن و اینا کار میکردن و اجازه کار هنری میدادن، از جمله این که تئاتر کار کنیم. تصوری که ما از تئاتر نداشتیم، منم سنی نداشتم موقع دیگه، سوم راهنمایی بودم، ولی همین که به من مثلا اجازه میدادن که مثلا یکی از قصه های قرآنی رو مثلا من کار کنم، مسجدمون هم یه فرافته بازی داشت و یه سکویی داشت که مثل سن تئاتر بود، حالا فکر میکنم اونجا رو مثلا زده بودم برای تعزیه یا مثلا نمیدونم برای چی بود، یه سکویی بود که پشتش قشنگ میشد از پشت رفت اونجا. یادمه که من مثلا یه تئاتر من کار کردم راجع به دقیانوس، از این کتابای کوچیک چیز داشتیم، از کتابخونه میگرفتیم عینشو میرفتیم اجرا میکردیم، خیلی میزانسن و این چیزا بلد نبودیم، ولی خب پرخه پرده کشیده میشد، آدما بودن، یه لباسایی رو خودمون طراحی میکردیم، یه چیزایی مینداختیم رو دوشمون و اینها. هیچ علاقه‌ای به بازی کردن نداشتم، بازی کردم یکی دو بار ولی کارگردانی برام هیجان انگیز بود، و بیشتر از اینکه کارگردانی هیجان انگیز بود برام، بیشترش اینکه پشت اون پرده تو اون تاریکی وایسم و عکس العملای مردمی که حالا بعد نماز نشستن دارن نگاه می‌کنن اینا رو ببینم، این برام خیلی شگفت‌آور بود، اینکه شما میتونید یه کاری کنید بقیه بهت نگاه کنن یا به کاری که تو کردی نگاه کنن. اون اولین اتفاقاتی که برای من افتاد تو ارتباط با مثلا یه جمعیت مثلا غریبه و زیاد اینجا بود، که بعدش دیگه رفتم هنرستان، و توی هنرستان دیگه مخصوصا بعد از انقلاب به خاطر حالا نمیدونم مخصوصنشو نمیتونم بگم، ولی یهو یه فضایی برای جوونا ایجاد شد که حالا هم اون فضای آرمانگرای انقلابی که ما خیلی حرف داریم و اصلا چه خوب که در این موقعیت حساس کنونی به وجود اومدیم و الان درک داریم و میتونیم مثلا این کارهای بزرگی بکنیم، این مترادف شد با شکلگیری یک مثلا سینما و یک کار، یه مجموعه کارهای دراماتیکی که برای ما خیلی سرنوشت ساز اون موقع خیلی تاثیرگذار بود، مثلا از سریال هزار سربداران بگیریم تا اتفاقاتی که میافتاد و برامون جذاب بود که میشه همه این حرفای بزرگ رو توی یه قالب جذاب و دوستانی زدیم، و انگار گم شده ما همین بود، یا من احساس میکردم گم شده ما همین بود، و خلاصه اینا خیلی من رو درگیر کرد. من یادم مثلا من از مشتریای همیشگی مجله فیلم بودم، حالا نمیدونم یادم نیست از چه سالی شروع شد چاپش، ولی ما یه دکه توی زنجان داشتیم تو سبز میدان که یه آقای پیرمردی که سمک داشت و اونجا رو اداره میکرد و مجلات میفروخت، فقط اون مجله فیلم میآورد و فکر میکنم کلن 5 شماره یا 3-4 شماره بیشترم نمیآورد، که یکی از مشتریش من بودم، و هر دفعه من برای اینکه بهش بگم فیلم و اون بشنوه که من چی دارم میگم و متوجه بشه مشکل داشتم، یعنی هیچ وقتم اسم این مجله رو یاد نگرفت، یعنی باورش نمیشد که فیلم میتونه مجله باشه، و نهایتا من ورش میداشتم بهش نشون میدادم و پولشو میدادم و من میداشتم. خیلی برام این هیجان انگیز بود که، و البته به نظرم دست نیافتنی میومد، مثلا فکر نمی کردم که یه روزی موفق بشم مثلا وارد چرخه این کار بشم، به عنوان یه کالای لوکس و در واقع فانتزی که از دنیای من دوره، ولی با اون تخیلی که مثلا از کودکی داشتم خیلی نزدیکه بهش نگاه میکردم.
خب ما تا
که ادامه پیده که هنرستان رو تا تهش رفتیم؟ هنرستان رو که بله تا تهش رفتم، من تا هنرستان دیگه، من اوایل هنرستان که سال 59 و 60 در واقع می رفتیم روستا برای کار کردن، یه بخشی داشتیم اسم جهاد مدارس که من آروم آروم شدم جزء در واقع هیئت رئیسش، یه کمیته بود که من از بین مدارس و اینا بچه ها رو بسیج میکردیم، پنجشنبه ها جمعه چهارشنبه ها را میفتیم، پنجشنبه ها جمعه ها میرفتیم یه روستایی رو نشون میکردیم، گروه های مختلف بودیم، یه عده گندم دارو میکردن، یه عده میومدن با ما مدرسه رنگ میکردیم، مدرسه سیم کشی میکردیم، ما چون برق خونده بودیم مدرسه ها رو آماده کروش کار میکردیم. و از جمله این که یه آپارات 16 میلیمتری چیز داشتیم، مال این ارشاد با اون یارو لندروورا، که اینم با ما می اومد بعضی وقتا برای فیلم نمایش دادن. ما بچه آدم رو جمع میکنیم تو مسجد یا هر جایی که مناسب میدیدیم، پرده میزدیم، فیلم پخش میکنیم. کلن هم فکر کنم 3 تا یا 4 تا کپی بیشتر نداشتیم. یکیش محمد رسول الله بود، یکیش نبرد الجزایر بود، یکیش 2-3 تا اینجوری بود. و درس اوزالا یه کروساوار هم داشتیم. و اون مسئول اون آپارات هرگز اجازه نمیداد ما بهش دست بزنیم. یعنی ما فقط میتونستیم وایسیم و نگاه کنیم، با اینکه یه تیم بودیم میرفتیم، ولی این یک چیز بود، یه افتخاری بود که این دکمهشو بزنه روشن کنه و اینا. و من خیلی برام مهم بود که یه روزی با این آپارات تنها توی اتاقی باشم، و این اتفاق افتاد. ولی یه روزی که یه اتفاقی برایشون افتاد، رفت شهر، آپاراتش موند و من مجبور بودم نمایش بدم. و یادمه که مثلا یه شب، چون موتور برق باز روشن میکردیم، ما برق نداشت روستا و صداش دیگه همه میفهمیدن که موتور برق روشن کردیم، من موتور برق روشن کردم و اینها. یه شب شاید 3 بار درس اوزالا رو نگاه کردم و برام هیجان انگیز بود که این اتفاق داره کاملا ایندیویژوال و چیز اتفاق میفته، خودم تنها هم با این دنیای چیز. برای مردم هم نمایش دادم فرداشت. اینم توی روستا اتفاق افتاد. من بعدش جنگ شروع جنگ بود که بخص به سنی رسیدیم که جنگ رفتم. و
چه سالی رفته؟
من
دیپلم نگرفتم از این جنگ.
نه خیر، من اولین بار فکر کنم 15 سالم بود رفتم جنگ، که امدادگر رفتم یه منطقه سومار. اونم ماجرای هیجان انگیزی داشت، که یعنی ماجرای عجیب غریبی داشت که پدرم مخالف بود، ولی من همیشه وقتی میرفتم جبهه
62
میشه، نه من 61 میشه، 61 میشه،
16 سال
بله 16 بوده.
من چون من وقتی میرفتم ادامه جملتون چیز شد.
بله من همیشه وقتی میرفتم جنگ، برخلاف بقیه، مادرم هلم میداد، پدرم دستمو میگرفت که نرم. یعنی حتی بعض وقتا که مثلا فاصله میافتاد بین چپ رفتن، کم کم مادرم شروع میکرد به این که فلانی مثلا بچهش رفت جنگ، اون یکی اینجوریه، تو مثلا نمیخوای بری اینا، که مثلا دیگه بعض وقتا کلافه میشم، گفتم خیلی خوب باشه میرم. ولی پدرم مخالف بود، مخصوصا بار اول که اصلا من آموزشم ندیده بودم و بچهای محل آموزش امدادگری دیده بودن. اینا 2 ماه میرفتن سپاه آموزش میدیدن و هر دفعه میمدن تو محل تعریف میکردن که راجع به اندوختهاشون که اینجوری پانسمان میکنین، از این سرومو واسه تر اینجا استفاده کنین، اون آمپولو واسه اینجا بزنین، این یکی رو واسه فلان کنین. و برای من هیجان انگیز بود که اینا یه روزی میخوان برن. و اون روزی که رفتن، به هر حال به یه شکلی منم سوار اتوبوسشون شدم. یعنی اصلا ثبت نام من درست جلوی اتوبوس اتفاق افتاد، اونم به اصرار مادرم. و البته پدرم لشکرکشی کرد، رفت خالم رو برداشت آورد، که مثلا منو از اتوبوس یه بار پیاده کردن، دوباره با سوار شدم. یه ماجرای تحقیرآمیز عجیب غریبی وجود داشت. خلاصه بعد به هر حال اتوبوس راه افتاد و ما رفتیم و خیلی رضایت دادن. توی مسیرم قرار بر این بود که این بچهای محل به من یاد بدن که من بخیر رسیدم اونجا چیکار باید بکنم. مثلا من چون هیچی نمیدونستم، و ضمن اینکه نه تنها نمیدونستم، بلکه اصلا تحمل دیدن یه زخم کوچیکم نداشتم. و اینا از خود زنجان تا باختران اون روز که کرمانشاه باشه، اینا انقدر نوحه خوندن که اصلا وقت نشد کسی به من چیزی یاد بده. اصلا هیچ وقت هی میگفتن یه جزئی داریم، بعدم میگفتن حالا که اونجا رسیدیم که همه با هم، حالا که خبری نیست. دست بر قضا درست عکس اون چیزی بود که شد که ما فکر میکردیم. یعنی وقتی ما رسیدیم تو منطقه به سومار، نرسته به سومار، یه منطقه ما رو پیاده کردن، همون شب، یعنی عصری بود که رسیدیم، همون شب عملیات بود. و اصلا این اتوبوس ما که نگه داشت، یه مجموعه آمبولانس فرستاده بودن، میگفتن تو برین سوار اون آمبولانس بشین، تو اینجا. و منو با یه نفر انداختن، با یکی از دوستانم انداختن توی آمبولانس، و اون کسی که جزوه داشت و قرار بود من یاد بده، اصلا رفت یه جا دیگه. و میچی من رفتم یه بیمارستان صحرایی که اون 500 هم چند مال ارتش کنار رودخونه با کانکس و فلان اینا زده بودن و یه مجموعه سرهنگ دکتر بودن و گفتن این بسیجی ها اومدن اینا امدادگرن و اینا، گفتن برید شامتون رو بخورید داره مجروم میاد عملیات شروع شد. و کمتر از 2 ساعت کوه تمام این جاده‌های پرپیچ و خم کوه پر از آمبولانس شد و یه عالم مجروم اومد و خلاصه خیلی من اون شب گند زدم، یعنی تقریبا هر چی که میگفتن و من نمیدونستم که چیکار باید بکنم. مثلا گفتم برم فلان چیزو بیارم، میرفتم از 100 نفر میپرسیدم. خیلی خیلی وظایف از زمینی که 2-3 بار عکس العمل بد نشون دادم نسبت به مثلا جراحت‌های عمیقی که وجود داشت و اینا که دکتر من انداخت بیرون از اورژانس و رسید به یه جایی که این اتوبوس‌ها میمدن، اتوبوس‌ها که صندلی‌هاشون رو باز کرده بودن مجروح‌ها رو می‌بردن باختران. برای هر اتوبوس باز یه امدادگر میشست با مثلا 10 تا مجروح می‌رفت و بهش آمپول میدادن، آمپولای مورفین میدادن، چیزهای مختلف میدادن که باید بزنی اینا رو تو را نگه داری تا برسن، چون 4 ساعت را بود، 4 ساعت توی کوهستانی. و یکیش نصیب من شد و شب خیلی سختی بود. یه سری مجروح بودن که یادم یکیشون دستش قطع شده بود و چند تاشون اصلا جراحت های خیلی سختی داشتن و این طفلک ها خدا رحم کرد به من در طول مسیر چیز ویژه‌ای از من نخواستن، چون من هیچ کاری بلد نبودم براشون انجام بدم، تقریبا هیچ کاری، فقط میتونستم با این چیز سرم بازی کنم، هیچ کار دیگه نمیتونستم و قرار بردمشون رسوندم به چیز و تحویل دادم. این اتفاق اولین چیز من بود. سال 63 من از در واقع دانشگاهم چیزم تموم شد هنرستان و همون سالم شرکت کردم کنکور، فقط هم برای سینما. و البته یادمه که همه تو فامیل مخالف بودن و فکر میکنم یادم نیست که اصلا گفتم به خانواده، نمیتونستم نگم چون ما اصلا مدل اینجوری نداشتیم، ولی به سختی ظاهرا راضیشون کردم. مخصوصا پدرم خیلی مخالف بود، گفت همین برق رو ادامه بده و آینده توی اینو فلان و اینا. برای من اومدم تهران، برای اولین بار بود که تنهایی سفر میکردم تهران. اومدم دانشکده هنر زیبا، گفتن اینجا، چون مرحله اول قبول شدم و البته مجبور بودیم یه تعداد انتخاب رشته کنیم. من بعد از سینما واقعا نمیدونستم چی باید بزنم چون بقیهش رو اصلا دوست نداشتم. یه چیزی دیدم ارتباط تصویری هنرها، گفتم خب حتما این بالاخره یه ارتباط تصویری هنرها، یه چیز ربطی به سینما داره، اونم زدم دوم. بقیهش دیگه عکاسی مکاسی. رفتم یه مصاحبه بود توی 2 مرحله‌ای بود سینما، بعد چیز بس میرفتم یه مصاحبه هم میدادیم توی هنر زیبا. واقعا به یاد ندارم کیا بودن تو مصاحبه، احتمال میدم آقای بهشتی بود، آقای دهقانپور بود، آقای حجت بود، یه جمع اینجوری احتمال میدم نشسته بودن. ما یه ساعت 2 ساعت تو نوبت وایسیم تا نوبت من شد و من رفتم یه مصاحبه کردم. مثلا چیزی گفتن، گفتم مثلا بقیه قصه اینو بگو اگر یه همچین لحظه اول فیلمت باشه، مثلا بعدش چی میشه و اینا. برای رد شدم من از مصاحبه و موندم که چیکار کنم. گفتم خب، گفتن شما میتونی بری ارتباط تصویری هنر. گفتم خب چی هست؟ گفتن اون اصلا رشته خوبی هم نبود تو هنر زیبا، این یکی تو هنرهای زیباست، همینو بگیر و اینا. رفتم فهمیدم گرافیک و از اونجا که دست قوی هم تو طراحی نداشتم، اون موقع هم کامپیوتری نبود اصلا، همه چی باید تکسچر بود و دست و متریال، همه چی آنالوگ بود دیگه، اصلا باید میکشیدی و اینها. تبدیل شدم به شاگرد تنبل کلاس، یعنی کسی بودم که همینطوری توی یه گوشه میشستم انزوا، یعنی مشارکتی نداشتم چون اصلا علاقه هم نداشتم به اون رشته و به امید اینکه 27 واحد پاس کنم و انتقال رشته بگیرم به سینما. خلاصه 27 واحد رو پاس کردم و رفتم فرماشو پر کردم، نامشو گرفتم و رفتم پیش رئیس گروه که امضا بگیرم که برم سینما. آقای دکتر حلیمی بود رئیس گروهمون، ایشون گفت بشین در رو بست و اینا، و که این خاطره رو برای خودش تعریف کردم یه وقتی که اولین جایزه بین المللی تو سینما گرفته بودم، از پاریس داشتم برمیگشتم، تو هواپیما دیدمشون، براشون تعریف کردم که شما چقدر روی مسیر زندگی من تاثیر مثبت گذاشتید. به من گفت برای چی میری؟ گفتم میخوام سینما بخونم. گفتش که ببین اونجا نه کارگاه درست حسابی دارن، نه امکانات فیلمسازی درست حسابی دارن، همه چیز تئوریک بهت یاد میدن که چیزی که خودت هم میتونی کسب کنی، ولی اگر دانش مشترکش که تصویره و در واقع فهم و آنالیز درست عناصر تصویری میخوای اینو داشته باشی، همینجا بمون. من به استادای دیگه میگم که تو میخوای سینما بخونی، بهشون میگم که سختگیری نکنن بود، تو سعی کن دانش بصریت رو افزایش بدی. و برام جالب بود و همین کار کردم، انصراف دادم از این کارش و موندم و دیگه پذیرفته بودم که من یه مستمع آزادم. من ایشون البته به ممیزم همینه گفت، استاد ممیزم همینه گفت، به اکثر همه میدونستن دیگه من قرار سینماگر بشم و به من سخت نمیگرفتن و واقعا اینجوری شد. یعنی من به من گفت که هر چی رو کسب میکنی به این فکر نکن که تو هم قراره مثلا کارگرافی بکنی، به این فکر کن که فقط میخوای یه آنالیزور خوب بشی، یه کسی که تشخیص بدی این عناصر توی دو بود چجوری چیده میشن و چه مفهومی رو میتونن برسونن. همین کار رو من کردم، یعنی بیشتر آنالیزور شدم تا اینکه بتونم خودم گرافیکس باشم و چیزی رو طراحی کنم. و تو همون ایام حالا اتفاقاتی افتاد که یه فیلمم ساختم
توی دانشگاه.
بله.
وقت دانشگاه رو کی تموم کردی؟
دانشگاه خیلی طولانی شد چون همش میخورد به جنگ و من میرفتم جبهه و برمیگشتم و من 63 وارد شدم، ولی فکر میکنم 70 شاید 71 تازه مدرک گرفتم. خیلی طولانی شد.
انقلاب فرنگی هم خوردیم؟
بعد انقلاب فرنگی بودیم دیگه.
آه شما بعدتون؟
بعدش بودیم. من
خب قصه
رو
بگید، فیلمتون رو بگید که چی شده سنزادتش.
اون دوره که من گرافیک میخوندم تهران خواهد وضعیت مالی اصلا خوبی نداشتیم. من توی خوابگاهی کار میکردم، میخوابیدم خوابگاه جهاد، چون جهاد قبلا کار کرده بودم توی در واقع ستاد مرکزی جهاد که توی خیابون طالقانی بود. دو روز در هفته اونجا میرفتم کار میکردم و در ازاش بهم خوابگاه میدادن، یعنی اصلا هیچ پولی رد و بدل نمیشد و اون خوابگاه البته شامم داشت. یه خوابگاهی بود به اسمش خوابگاه شهید اسمتی توی خیابون دهکده یا میکده سابق، کنار بله کنار بولوار کشاورز و وزارت، اون تای وزارت کشاورزی. اون تو اون خوابگاه خب یه مجموعه جوان بودیم و البته مثلا مهندس، همه تو سنهای مختلفی بودن که تو جهاد بودن، از شهرستانهای مختلف اومدن، شبا رو اونجا میخوابیدیم. اون ایامی که تو اونجا بودیم خیلی ایام عجیبی بود، مثلا بمباران بود، نمیدونم اتفاقات زیادی میافتاد، از جمله اینکه دو تا از دوستان من که سینما تو مصاحبه قبول شده بودن و سینما میخوندن اونجا بودن و اینا هر شب راجع به فیلمایی که توی در واقع دانشکده براشون به نمایش میذاشتن از تاریخ سینما اینا صحبت میکردن. خب منم دسترسی نداشتم، هیچ امکانی برای فیلم دیدن وجود نداشت، یعنی اصلا ویدئو که نبود، بود ولی خیلی 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 دیگه انحصاری تو بعضی جاها وجود داشت. فکر میکنم بتا ماکس بود، اصلا هنوز چیز نبود، حتی VHS هم نیومده بود هنوز. و این فیلم هم که دسترسی بهش نبود، تازه اونا هم که اینقدر خوشحال فیلم میدیدن، هفته دو تا فیلم میدیدن دانشکده و مثلا مجید ماهیچی بود، اسماعیل براری بود، اینا هر شب راجع به این فیلم ها صحبت میکردن و حتی یادم یه بار با حسرت بهشون گفتم که بچه منم میتونیم ببرین اونجا فیلم ببینم و اینا، که گفتن نه اون کارت داره و اصلا خیلی سخته و اینا. که من در واقع چیزی به من تاریخ سینما نمیتونستم ببینم، جایی وجود نداشت. خلاصه از این خوابگاه یه روز اومدن گفتن آقا باید برید بیرون، دیگه جا نداریم، غذای مفتم نداریم بهتون بدیم، کارتون هم به درد ما نمیخوره دو روزی که میاد اونجا. فهمم آواره شدم، یه مهلت مثلا یه ماه دادن که ما اونجا رو خالی کنم. به فکرم رسید یه فامیلی داشتیم که توی بنیاد 15 خرداد کار میکرد، بخش فرهنگیش آقای روحانی به اسم آقای خسروی. رفتم پیشش گفتم آقای خسروی من جا ندارم بخوابم، چون ما واقعا خرجم و خودم باست در میوردم برای درس خوندن. گفتم که شما یه کار نداریم به من بدین، اگر در مقابلش هیچی هم ندیم فقط جای خواب داشته باشم کافیه، یه جای خواب داشته باشم درسمو میخوام، دو روز برای شما کار کنم. بعد ایشونم گفتش که خیلی خوب بشین بلند شو با هم بریم. میچه دفترش توی خیابون ولیعصر بنیاد 15 خرداد، الان ولیعصر بود دیگه، حالا ولیعصر هم فکر کنم ساختمون بنیاد 15 خرداد همونجا بعد سینما بین استقلال و فرهنگ بود، سینما استقلال و فرهنگ بود،
فرهنگ نه
به وسط میخوام آفریقا. آفریقا بین این دوتا بود سمت چپ، بعد رو که روبروشون کنتاکی چیز بود اینا. خلاص پیاده شد بلند شد از پشت میزش و گفت بیبریم، رفتیم از خیابون رفتیم تو پیاده اون ور خیابون ولیعصر، رفتیم توی این کوچه کنار اون کنتاکی، زنگ یه در چیزو زد، یه خونه همین شخص سازو زد، بعد یه خونه قدیمی، یه نفر اومد جلو در رو، رفتیم تو. من دیدم این تو مثل اداره است انگار، مثلا ظاهرش نه تابلو داره نه چیزی، که بخش فرهنگی بنیاد 15 خرداد بود. یه آقایی که بعدا دوست شدیم با هم اومد جلو در رو، به ایشون گفتش که آقا این آدم همونی که میخواستی، اون کار رو بسپار به این. بعد من گفت چشم آج آقا بفهمین، شما کجا میگفتم من اینجوری مثلا درس بخوام؟ گفت تشریف برین اینجا، ما یه آرشیو فیلم داریم که مثلا یه 1000 خورده فیلمه و اینا ظاهرا مصادره شده بود یا چی شده بود که نمیدونم، اینا رو شما اگه ممکنه ببینی یه خلاصه بنویسی و بنویسی که اینا رو میتونیم مثلا امانت بدیم به مثلا حاج آقا و نمیدونم مدیران بنیاد، اینا دوست دارم مثلا ببینن و اینها یا نه. بعد قشنگ دو تا سیستم چیز داشتن، بتاماکس برای مثلا کپی کردن داشتن، VHS برای اولین بار اومده بود VHS داشتن، و یه اتاق پر فیلم، یه اتاقی که مراجعه کننده هم نداشت. و بعدم گفت یه واحد سویت بالا داریم همونجا هم شما شبا میتونی بخوابی، که حالا میگفتی مثلا برای دست موزت میتونی شبا میتونی اینجا بخوابی. در واقع کلید اینجا دست من بود و وظیفم فیلم دیدن بود و همه چی اونجا بود، یعنی تمام سری کارهای هیچکاک بود. اصلا خیلی عجیب بود، فکر کنم بنیاد 15 خرداد فکر میکنم این آرشیو فقط به خاطر من زده بود، چون به درد هیچ کدومشون نمیخورد. و هر چیزی که شما فکر کنید، یعنی من شدم یه آدم ثروتمند که حالا همه دوستانم که رشته سینما میخوندن خواهش میکردن که یه شب بیان پیش من، یعنی چون من واقعا شب دیگه هیچ کس اونجا نبود، تنها بودم با یه عالم فیلم و امکان دیدن، چون الان گفتنش خیلی ساده است، اینکه شما تلویزیون داشته باشی، نمیدونم دستگاه داشته باشی و فیلم ها باشن و در اختیارت باشن، همچی چیزی نبود اصلا اون موقع، یعنی اصلا این فراوانی مطلقا وجود نداشت. در هر صورت اونجا من این لطف خود میگم، از درخواستی که من از ایشون کردم تا وقتی که صاحب کار شدم و اون کاری که میخواستم مجموعا 15 دقیقه طول نکشید. ما از اون برای خیابون اومدیم این برای خیابون به من رفتم تو الان یک سال اونجا بودم و کلی فیلم دیدم. به اینجا خط نشد. بعد از اینکه این فیلم ها رو میدیدم که حالا بچه های سینما میومدن مهمون من میشدن شبا فیلم میدیدن و اینها نه ولی خب فیلم هایی که من داشتم و اونا تو دانشکده نداشتن، یعنی یادم مثلا بعد یک کانالی اینا داشتن که فیلم می آورد که ظاهرا نمیدونم چه ارتباطی با بنیاد 15 خرداد داشت، خلبانایی بودن که فیلم ها رو باز میکردن و یه چسو این نواره رو در واقع به من اینجوری میرسوندن، که نوار بود که من میآوردم اینو یه جعبه خالی میذاشتم پیچ میکردم میشد فیلم، و اینجوری مثلا فیلم جوخه الیور استون مثلا هنوز داشت اکرام میشد دست من رسیده بود و من داشتمش که پیچش میبندم و میندازم میخونم. و وقتی میگفتم بچه ها من جوخه رو دارم، کل دانشکده سیستم گفتن آقا نمیشه یه کپی هم به ما بدین، ما نداشتن اونا. یعنی من اینجوری مستقیم داشتم، چون اون موقع اینترنت و اینا که نبود اصلا، یعنی راه دیگه نه، همین آنالوگ بس می اومد. هرچی هر شبت که به اینجا خط نشد، من اونجا یادم تحت تاثیر فیلم آلن پارکر دیوار اونجا با حمید خضری آشنا شدم. حمید خضری همونجا عکاسی میکرد از عکسای 15 خرداد و اینها، عکسای از آرشیو بود. یه فیلم مستندم ساختن با دوربین 16 میلی متری که اونجا تو انبار وجود داشت توی بنیاد، از که فیلمه در واقع همین عکسای بنیاد 15 خرداد، عکسای واقعی 15 خرداد بود که دوربین باش موو میکرد و چیز زنده‌ای توش نبود، با صدا و اینا که روش میذاشتن. با حمید آشنا شدم. حمیدم مترجمه زبان میخوند ولی فوق العاده آدم اهل مطالعه سینمایی بود و اصلا کد این که این فیلم ها کدومش چیه، این یکی چیه، اون به چه درد میخوره رو حمید به من میداد، چون مثلا حافظه اسم ندارم من مطلقا. همین الان مثلا میرم فرنگ جشنواره چیزی مثلا میگم این فلانی ها، میگم خب کی هست، مثلا یادم نمیمونه که بغیر از چند تا اسم، اسما یادم نمیمونه. با حمید آشنا شدیم و اونجا من یه روز تحت تاثیر فیلم آلن پارکر، فیلم دیوار یادمه، یه قصه کوچولو نوشتم راجع به یه پسر شهیدی که مثلا میره سر مزار پدرش و نقاشی که مثلا 20 گرفته رو میخواد به پدرش نشون بده. یه قصه خیلی برای اون روز قصه معمولی چیز بود و اینو بردم دوباره سراغ حاج آقای خسروی اونور خیابون ولیعصر. رفتم و دفتر کارشو گفتم آقا من میخوام یه فیلم بسازم. گفت آقا ما فیلم نمیسازیم. گفتم حالا من این مال شاهداست، شما بنیاد 15 خرداد این دیگه، این هم خیلی ساده است. گفت چقدر فیلم بخواد؟ بعد بلدی مگه تو؟ گفتم آره بلدم. بعد گفت چقدر پول میخواد؟ گفتم که یادمه، گفتم 25000 تومان پول میخوام و یه چیز داریم، دوربین 16 میلی متری داریم، اونم به من بدین. این آقای حسن جلایرم که با اونا مشاورشون بود، بهش گفتم آقای حسن جلایرم مثلا میتونه از فلانجا برای من نگاتیو بده. یه وانت هم داشتیم اونجا که گفتم این وانت هم یه هفته با فلانی و فلانی که کارمنداتون به من بدین، من میرم رشت رو میسازم. من خلاصه این کشوشو باز کرد و 25000 تومان رو گذاشت رو میز و اما اول خلاصه رو خوند و بعد 25000 تومان رو گذاشت و زنگ زد گفت آقا مثلا فلانی با وانت تو هم در اختیار ایشون رو آقای جلال شما هم نگاتیو بده. من هفته بعد رفتم رشت فیلم برداری و یه هفته یه فیلم کوتاه ساختم. یادمه که با ممیز اون موقع کلاس داشتیم توی هنر زیبا، خیلی هم ممیز آدمی بود که همه ازش میترسیدیم، یعنی تو کلاس اصلا نمیشد باشه، خیلی کلکل کرد، غیبت هم که میکردین اصلا واسه پشت در هم جوابی میسین، کسی رو راه نمیداد دیگه، ولی خیلی با من خوب بود و با اینکه من آدم گوشه‌گیری بودم و کم حرف میزدم تو کلاس و مشارکت زیادی نداشتم، میدونست من میخوام فیلم ساز بشم، اینو میدونست، اینو حلیمی بهش گفته بود و بالاخره یه جوری ترسون و لرزون رفتم پیشش و گفتم استاد من میخوام برم یه فیلم بسازم. این تو یه نگاهی کرد و گفت کی به تو پول داده فری فیلم بسازی؟ گفتم آره یه جایی جور کردم اینا. گفت چقدر تو میکشه؟ گفتم تو اگه اجازه بدین دو هفته من نیستم. گفت برو ببینم چه غلطی میکنی. بعد هیچی، ما رفتیم و تجربه خوبی بود، یعنی نه من نه حمید خضری هیچی از سینما به معنی تئوریکش نمیدونستیم ولی دانش بصریشو به نظرم داشتیم، یعنی انقدر فیلم دیده بودیم و انقدر یعنی میدونستیم چی میخوایم ولی نمیدونستیم اینی که میخوایم مثلا اسمش کلوزاپ، اسمش لانگ شات یا چیکار واسه بود. دو تا در واقع فنی حرفه‌ای سینما هم با خودمون برده بودیم که دستیارای حمید خضری باشن، اونا ما رو سر کار میذاشتن، یعنی از نظر اونا ما یه آدمایی بودیم که چی از سینما نمیدونیم. مثلا یادم یه ریل چیدیم، برامون عشق بزرگمون بود که دوربین حرکت کنه و مثلا ریل بچینیم و مثلا که بعدم فهمیدیم مثلا اون چیزی که ما داشتیم مثلا یه گاریو بود، در واقع شاریا هم نبود، یه چیز خیلی احمقانه بود ولی برای ما یه چیز بود، مثل اسپایدر یه چیز خیلی خوب بود. و مثلا اینا برای که ما رو سر کار بذارن مثلا سوسماری سرش نمیزدن سر ریل، و مثلا یه بار دوربین و همه چی با هم افتادیم از اون برای ریل، مثلا همیت خوزی افتاد که این پلان رو من دارم، اصلا پلان ضبط شده که یه کلم علق میشه میخوره. و بعد بهشون گفتیم چرا اینجوریه، میگن خب شما نگفتین که باز اینجا یه سوسماری بزنن که بره گیر کنه اونجا، اینجوری بود. و ولی فیلم رو ساختیم و رفتیم مونتاژ کردیم. فکر نمی‌کردم فیلم مثلا اولین فیلم با این میزان اطلاعات مثلا کم چیز، اصلا نمی‌دونستیم مراحل بعدیش چیه، یعنی چی که لابراتوار بعد بریم چیکار کنیم، صدا یعنی چی که بعد کنارش میذارن یعنی چی، اصلا اینا رو نمی‌دونستیم. اینا همه رو تو راه یاد گرفتیم. فیلم اون سال جشنواره سال 66 یا 7 6 بود یا 7 بود الان یادم نیست، تو جشنواره فیلم فجر شرکت کرد. اون موقع جشنواره فقط یک بخش فیلم کوتاه، یک دیپلم افتخار به فیلم کوتاه میدادن، اصلا به نظرم هیچ یا فکر کنم به فیلم کوتاه سیمرغ و اینا نمیدادن، و جایزه چیز گرفت، یعنی در واقع بهترین فیلم کوتاه جشنواره شد.
اسمش
برای او. بعد که اصلا من چون جدی نمیگرفتم و نمیدونستم، من اصلا نرفتم اختتام، هیچ جا نرفتم، تو من رفتم زنجان، بعد فهمیدم که جایزه گرفت، که یادم اومدم بالای سینما فرهنگ، بعد جمال امید اومد جایزه رو بهم داد و مثلا تشکر کرد و اینا، که من تا مدت ها فکر میکردم مثلا جمال امید مثلا دبیر جشنواره است، بعد فهمیدم که مثلا جمال امید نبوده، مثلا فقط جایزه رو بهم داد. خلاصه اون سال جایزه گرفتیم و که یادم برگشتم کلاس ممیز توی جشنواره فجر جایزه، چون ترم بعد شد دیگه، یعنی ما رفتیم تو چیزه ترم بعد دوباره با ممیز داشتیم، ممیز جایزه پوستر گرفته بود برای یادم نیست فیلم شیرک یا فیلم چی یادم نیست، پوستر جشنواره گرفته بود و ما در واقع ما دوتا جایزه با هم گرفته بودیم، منم جایزه گرفتم ایشون هم جایزه گرفته بود، که البته خب آره خیلی برو خودش نمی آورد اصلا، خودش نمیذاش پر رو بشیم و این اصلا از این چیزا نداشت، از این تعارفه با کسی نداشت، ولی معلوم بود که رفتار مثلا احترام آمیزی داره با بچه‌هایی که سخت کار میکنن. ببین من اون سال ازدواج کرده بودم و مثلا تو شرط سختی هم بودم، یعنی بعدش مثلا خانمم آوردم تهران و اینا، من یادم مثلا شما مثلا هیچ چیز مالی نداشتیم، درآمد مالی نداشتیم، مثلا یه اتاق اجاره کرده بودیم توی منطقه اعدام اونور مولوی اونور، که این مثلا یه جای کلی کوچه پس کوچه واسه می‌رفتیم تا این اتاقم توی مثلا یه مجموعه قمر خانومی بود، حاج خانومی بود که همه اتاق رو اجاره داده بود، اینا یه اتاقی بود ما توش آشپزی میکردیم، همه کار میکردیم توش، یه اتاق بود کلا خواب و همه چیمون هم اونجا بود و پر سوسک، یعنی من خودم و خانوم هر دو تا از سوسک میترسیم، ولی من باید در واقع هر روز یه چند صد تا سوسک میکشتم تا ما بتونیم اونجا زندگی کنیم، و ما یخچال و اینا هم نداشتیم، یادم جنگ بود اصلا خیلی شرایطش چیزی بود، یه یخدونی داشتیم که من باید وقتی از دانشگاه می اومدم سر کوچه توی مولوی یه تیکه یخ می خریدم و تمام کوچه این یخو می آوردم که بنزیم توی یخدون، که مثلا به اندازه 24 ساعت ما بتونیم کنارش گوشت و اینا بذاریم یا شیر برای مثلا چیز، و این باعث می شد من دستام از کار می افتاد و کار گرافیک هم کار سختی، یعنی اون موقع همه چی رو باید با راپید اجرا می کردی، یعنی بعدم سختگیر بودن اصلا حق هم داشتن دیگه، مثلا ذره‌بین برمی داشتن میگفتن این گوشه رو خراب کن، چیه این مثلا دورش رو کثافت کاری کردی وسطش هم اینجوری کردی، اصلا هیچ چیز، یعنی به هر لوگویی که کار میکردیم اجرا رو واسه اجرا دستی میکردیم دیگه همه چی رو، و مال من هیچ وقت خوب نبود به چند دلیل، یکی که دستم اصلا همیشه یخ زده بود و اصلا اون ظرافت رو نداشت، دوم اینکه اصلا پول خرید متریال نداشتم، من بیشترین امکاناتی که داشتم یه مداد رنگی نام 60 رنگ بود تعاونی دانشکده داده بود، یه چند تا مداد شمی دیگه، پاستیل و نمیدونم گواش و ایربراش که اصلا هیچ، اصلا آرزو بود برامون که مثلا یه چیزی از فشار میدی میپاشه رنگو، یا مثلا مقوای اشتنباخ دونه دونه می‌خریدیم و من توی اتوبوس اینو با یه مصیبتی می‌بردم می‌رسوندم خونه و اگه خراب می‌شد دیگه نمی‌تونستم جاش بدم. در نتیجه مثلا من وقتی می‌اومدم دانشکده یه کلاسور داشتم که یه مقوا از این ور اون ورش هم زده بود، هی مواظب بودم گوشاش هم تو راه نشکنه. یه اتود داشتم، یه اسکیس داشتم، دیگه مثل بقیه پهن نمی‌کردیم رو میز 50 تا. استادام خب اونجوری دوست داشتن اکثرا، به غیر از ممیز. هی اول جلسه که ممیز اومد برای همه ما یه اسطوره بود، ممیز استادمون و اینا. ما دوره‌ای بودیم که خیلی استادای خوب داشتیم، خیلی شباهنگی، ممیز، بریرانی، جلالی برای عکاسی، اصلا خیلی. بعد دیگه هیچ کدوم نموندن دانشکده. من یادمه که طبق معمول خب یه شاگرد زرنگ کلاس رفت یک عالمه به خانمی رفت، یه عالمه اتود چید روی میز و با ذوق و شوق و اینا. من گفتیم باز دوباره مثل همه کلاس ها دیگه. ممیز یه نگاهی به همه اینا کرد، دستشو انداخت همه را ریخ زمین، گفت اینا چی آوردی؟ بعد دست باچه شد و اینا. گفت من گفتم یه دونه اتود بیارین، تو نتونستی از بین این یکی رو انتخاب کنی؟ اصلا انگار قند تو دل ما شد. یعنی من گفتم این به درد ما میخوریم استاد، ما چون یه دونه بیشتر نداریم. و من رفتم یه دونه گذاشتم ترمون. برای اولین بار که من جرئت کردم برم کارم رو شام، همیشه وای میسیم تای کلاس که نوبت نرسه و دیگه ما رو ول کنند. و رفتم کارم رو گذاشتم جلوشو، یه نگاهی کرد و گفت یه غلطایی کردی، اینجا رو برو درست کن. این چی اینجا گذاشتی؟ این رو درست کن، کلش خوبه، برو. و این یعنی خیلی تعریف، این یعنی خیلی تعریف، یعنی که یعنی با افتخار بالاخره طرحت مثلا مورد. و واقعا اون طرحی که اون سال من زده بودم برای من صفحه بندی مجله بود، چی بود، رو دیوار باقی موند. یعنی چون دیوار رو بعضی وقتا میمد پاره میکرد، هم چیزی که بچه‌ها نصب کردن، چیزی که بد بود و رسما پاره میکرد میریخت، مال من همینطور رو دیوار موند اون سال. خاطره خوبی از استاد ممیز داشتم.
خب وقت شما بازم جبهه میرفتید میومدید چقدر؟ آره. جبهه همش من رو چیکار دیگه میکردید جبهه؟
من به غیر از بار اول که امدادگر رفتم، حتی خیلی که نرفتم، چند بار دیگه رفتم، رزمی رفتم، یه بارش که عملیات خیبر بود که اصلا مال قبل دانشگاه است، باز دوباره سال 63 62ه عملیات خیبر اسفند 62 بود که اونجا مجروح شدم اصلا و برگشتم. بعد رفتم دانشگاه، تو دانشگاه یکی دو بار رفتم، یکی دو بارم چیز رفتیم، در واقع همینطوری برای کار تبلیغی و عکس و عکاسی و اینا رفتم. یه بارش که اصلا توی دانشکده نشسته بودیم مارش میزدن و اینا، عملیات فاو بود، والفجر 8 بود، از مسجد دانشگاه صدای مارش و اینا میومد، اسفند ما بود، حوصله درس خوندن هم نداشتیم. من و مهران رجبی که هم کلاس من بود و دوست دیگرم آقای هادی عارفی کلام استاد دانشگاه است، با هم دیگه نگاه کردیم گفتیم بریم. من الان که دیگه دم چیز دو هفته مونده به عید، کسی هم که اینجا درس نمیده اینو، بریم دو هفته بریم و بعد عید برمیگردیم. گفتم بریم. من گفتم چیکار کنیم؟ گفتم من الان میرم بلیت میخرم، بلیت قطار، تو برو از چیز یکی رو معمول کن، برو از جاده دانشگاهی، یادم نیست آقای آقایی رئیسش بود کی بود تو دانشگاه هنر زیبا، برو یه حکم ماموریت بگیر، منم میرم بلیت. من سوار موتور شدم، موتور دوستم رو گرفتم رفتم راهن، سه تا بلیت اهواز گرفتم، اونم رفت حکم گرفت. عصری ما تو قطار بودیم، حکم اونم یه کاغذی بود که اصلا معلوم نبود کجا باید بریم، که باید میرفتیم خودمون مثلا به تبلیغات قرارگاه خاتم مثلا توی اهواز یا کجا معرفی میکردیم. یادمه که ظرف 48 ساعت ما رسیدیم فاو، کاملا هم چیز غیر اصولی، یعنی وقتی رسیدیم اونجا اصلا جمعی هیچ یگانی نبودیم، یه پلاک داشتیم ولی اصلاً مثلا که اصلا نداشتیم، امکانات هم که خودمون آوردیم، من دوربین عکاسی آوردم، هر کسی جعبه نقاش رنگ چیزاش آورده بود، عارفی برای اینکه خط بنویسه و هر کسی یه چیزی آورده بود. و ما یه چیزی بود مثلا 10 تا 2 هفته فکر میکنم توی فاو یه قرارگاه تبلیغاتی زده بودیم 3 نفره که رسما جمعی هیچ جایی نبودیم ولی همه کار میکردیم، یعنی تابلو مینوشتیم، عکاسی میکردیم، بلنگو نمیدونم از این ور اون ور چیز میگرفتیم، مارش پخش میکردیم و خیلی هم.
پس خاطراتتون چیه؟ یادتونه توی چپه که شنیدنی گفتنی؟
خاطره که خیلی زیاد دارم. مثلا همین باری که ما رفته بودیم فاو، خب اولا که همه هر کسی ما رو میدید باورش نمیشد، میگفت شما اینجا یعنی چی که مال هیچ جا نیستید، مثلا بچه اصله ندارین شما ستا. و ما رفتیم یه مدرسه بود، مدرسه دخترانه بود، مدرسه دختران عراقی ها که به تنارمه بود و اینا. ما گفتیم خب اینجا اونجا یه تبلیغاتی بود، گفتیم همینجا میمونیم دیگه. حجم آتشی که توی فاو ریخته میشد اصلا بی نظیر بود، یعنی من توی مثلا خیبرم دیده بودم ولی خب خیبر خط مقدم بودیم، اینجا مثلا برخه خط نبودیم، این حجم از آتش هر روز یه خورده بی سابقه بود.
عراقی
ها آره، روز که صبح علی طلوع هواپیما میمد تا شب، اصلا یه جوری که ما دیگه از یه چند روز که گذشت دیگه توجهی بهشون نمی کردیم، چون چاره نداشتیم، مثلا نمی شد دیگه زندگی که اگه میخواست توجه کنید. شب هم که همینطوری آتیش سنگین بود تا صبح و شیمیایی هم بود، همه چی بود. ما شب اول رفتیم دیدیم اصلا نمیشه خوابید، مثلا صبح بلند شدیم دیدیم یکی از کلاسای درس، ما رو توی کلاسی مثلا خوابیده بودیم، یه کلاس دیگه قشنگ اینطوری توپ فرانسوی خورده سوراخ شده بتون اینجوری اومده پایین. و خب حالا همین اتفاق مثلا توی چیز آدم میخواد خوابیدن دیگه، میخواد راحت بخوابه دیگه. ما یه 2 روز وقت گذاشتیم 3 نفره رفتیم یه توییتا از یه فرمانده گرفتیم، خیلی هم اونجا فرمانده ها به ما کمک، یعنی یگانای مختلف به ما کمک میکردن، یعنی از اینکه ما همینطوری از دانشگاه راه افتادیم اومدیم نقاشی میکشیم رو دیوار و اینا خیلی خوششون اومد. و یادم مثلا از 3 جا برای ما غذا میفرستادن، ما انتخاب میکنیم چی بخوریم چون از همهشون برای ما غذا میفرستادن. ما 2 روز وقت گذاشتیم یه توییتا گرفتیم، رفتیم یه کارخونه یخ بود اون بغل که کارخونه یخ مثلا فاو بود، هر دیدیم اونجا پر، من دیدم کلی تیراهن ریخته بودن. من گفتم که چون به هر من یه خور فنی تر از بچهای دیگه بودم، گفتم بچه‌ها اگر که ما تو این اتاق بتونارمه یه سنگر دیگه درست کنیم که هیچ دیوار در واقع چیز نداشته باشه، با تماس نداشته باشه، مثلا با کیسه‌های شن تا یه جایی بیایم بعد روشو فقط تیراهن بزنیم و دوباره روش کیسه شن بذاریم، این دیگه هیچ اتفاق براش نمیفته، یعنی اگه اون بالایی هم سوراخ بشه بیفته میفته رو این و ما حداقل شبا رو خوب بخوابیم. زمینی که خبرنگار خارجی میومد مثلا اونا مثلا یه شب یکی اومد همونجا بخوابه که یکیشون سکته کرد یه شب و مرد از حجم آتیش و اینا. خلاصه ما یه روز رفتیم فکر کنم من 50 چند شاخه تیراهن این بتون چیز کردیم و اینا، خلاصه درست کردیم یه سنگری بود که نیمخیز میشدیم میرفتیم توش، موتورم روشن میکردیم، چراغ هم داشت، اون تو طراحی میکردیم تا صبح. حسی که داشت خیلی درجه یک بود، مثل پشت پنجره که بیرون برف میاد و تو گرمه، یعنی ما مثلا دیگه برام مهم نبود مثلا هر چقدر میخوام بزنم بزنم، من تو مسئله این بود که دم غروب باز وضو میگرفتی نماز رو بیرون چون اونجا نمیشد تمام قد ایستاد میخوندی و واقعا آب نمیخوردی چون دستشویی رفتن اتفاق عجیب غریب بود، بس از ساختمون میرفتی بیرون و یه دکه‌ای که مجموعه از سوراخ روش بود دیگه، یعنی همه سمتو میشد توش دید و خیلی بی پناه بود. یه شب که ما سری وضو گرفتیم نماز بخونیم اینا، من دیدم یهو یه صدایی میاد، یه جمعیتی دارن صلوات میفرستن و اینا، برگشتم نگاه کردم که یه توییتای وایساد و یه عالمه پیرمرد ازش پیاده شدن و صاف اومدن بهشون هم گفتن تبلیغات مثلا چیز اینجاست، فاو اینجاست، ستاد تبلیغات فاو. بعد یه جمعیت پیرمرد اومدن گفتن بله بفرمایید، گفتن کجا میتونیم وضو بگیریم، میخوام نماز بخونیم ما بریم خط و اینا. گفتم خط برای چه کاری؟ گفت اینا انجمن شعرای نمیدونم یه شهری حالا اسمشو نبرم اونجا هستن و میخوام برن توی خط برای رزمنده شعر بخونم. گفتم آقا این خط اصلا از این خبران نیست که بشه تو شعر خوند اینا دیگه. ما گفتیم حالا میخوان نماز بخونن برن، بذار برن. رفتم وضو گرفتن و حالا ما هم دنبال این بودیم که چون نماز رو سری میخوندیم میرفتیم تو سنگرمون، مجبورم با اینا نماز جماعت خوندیم دیگه، و همش منتظر بودم که یه چیزی الان بخوره، چون موشک های زمین به زمین که میزدن یه چیزی بود مثلا چند ثانیه اینطوری زمین میلرزید. سر نماز زدن یه دونه زدن و همه یه لحظه ریختن زمین، دوباره بلند شدن، جای دیگه بود ولی خب موجش خلاصه همه رو انداخت، بلند شدن و من دیدم رنگ همه پرید. نماز تموم شد و حالا ما هم 3 نفر میگم بودیم، دیدم اینا دارن پچه پچ میکنن و اینا، و یکیشون اومد من گفت برادر میشه ما بچه ها مثلا دوستان میخوان که یه سری از شعراشون رو برای شما بخونن. ما برای چی؟ خب مثلا ما که رزمنده نیستیم، مثلا اون باید بریم کنه. حالا چند تاشون بعد من فهمیدم که اینا میخوان همینجا شعراشون بخونن برگردن. میخواستن شعراشون رو مثل یه اوپمای عراقی که بمباشون رو تو راه خالی میکنن رو سر ما خالی کنن رو برن. هیچی، ما 3 نفر نشستیم و مثلا فکر کنیم 30-40 تا شاعر شروع کردن، رزمنده مقدس نمیتونم فلان، ما هم مثلا شرمنده خالا بریم با دمون کنیم بریم، ما بریم تو سنگرمون. و خاطر جالبی بود، از همون جا هم برگشتم.
بله که دیگه بعد دانشگاهتون چه سال تموم شد؟ 70 گفتید؟
همون فکر کنم 70 تموم شد. بله.
کدتون رو خوش دید؟ دنیای کودکی شما چجور دنیایی بود؟ این دنیا هنوز با تو هست؟
در آثارتون هست؟ دنیای پر از تخیل و رویا پردازی از چیزهایی که نداشتیم دوست داشتیم داشته باشیم، و ناگزیر بیشتر تخیلشو میکردیم و باش رویا می ساختیم. و به نظر من فیلمسازی این فرصت رو به من داد که من همه اون حسا رو دوباره یه جوری رو پرده بیارم. از این جهت فیلمسازی خیلی برام هیجان انگیزه که دیگه تخیل صرف نیست، بلکه اجرا میشه، بلکه به مشارکت هم گذاشته میشه با دیگران. و اینش بله هست، تا هر جا که بوده خوب بوده، هر جا که بوده نتیجه خوب داده.
خب دانشگاهتون تموم شد چیکار کردی؟
من دانشگاهم که تموم شد، من بعد از اون فیلم کوتاهی که ساختم یه فیلم کوتاه دیگه هم ساختم، 2 تا فیلم کوتاه دیگه هم ساختم، خیلی موفقیت آمیز نبود و با امکانات سختی ساختم. من در واقع یه جورایی به نخ یک روز بارانی و خروس، 2 تا فیلم بود که ساختم که خیلی نشد اون چیزی که میخواستم، خیلی با شرط سخت ساختم، حمایت نداشتم و برگشتم به خاطر وضعیت مالی سخت و اینها، برگشتم زنجان با خانواده و اونجا توی دوره‌ای که به شدت اعتماد به نفسم از دست داده بودم که دیگه این کار رو نمیتونم ادامه بدم، مشغول کارهای دیگه شدم، از جمله این که مثلا چند سال من مثلا توی معدن کار میکردم، یه معدن نمکی بود که مثلا مدیرش شده بودم، مدیر عاملش، کاره اونو انجام میدادم. اونم البته تجربه خوبی بود، یعنی حالا به جاش کرد دیگه، فکر نمیخوام به درد اینجا بخوره، خیلی کمک کرد برای بازسازی این اعتماد به نفس از دست رفته. تا اینکه یه روز یک جایی توی انجمن سینما جوانان، چون من مدیر انجمن سینما جوانان زنجان شدم یه 2-3 سال، یه سری جوان اونجا آموزش دادم، باشون کار کردم.
چه سالی؟
اینو داشته باشید تا اینکه یه روز توی انجمن سینما جوانان اونو باز روی
برگشتم زنجان و مسئول انجمن سینما جوانان زنجان شدم برای فکر دو سال.
چه سالی؟
یا 69-70 بود یا 70-71 دقیقا یادم نیست. و به همین واسطه مثلا جشنواره‌های استانی که برگزار می‌شد دعوت می‌شدم، یه جا هم به عنوان داور دعوت شدم، قم علیرضا زهادی بود فکر کنم مدیر انجمن سینما جوان، خدا رحمتش کنه، من داور کرد بود و داورای دیگه کسای دیگه بودن از جمله محمد مهدی اسکرپور که اونم به عنوان فیلمساز اومده بود. اونجا با هم آشنا شدیم، فیلم منم پخش شد، فیلم منم فیلم اولمو دید و این خاطره رو از من داشت. تا اینکه یه روز که تو زنجان بودم یه سال بعدش تلفن زنگ زد و اسکرپور بود که مدیر گروه کودک شبکه 2 بود، به من گفت که یه سریالی هست، من دوست دارم شما کار کنی. برای من خیلی عجیب بود که مثلا یه مدیر از تهران با علارغم همه آدمایی که دور و برشن زنگ زده شهرستان برای یه کسی که فقط یه فیلم ازش دیده. و از جد خیلی مدیون این آدمم که این دعوت رو برای من خیلی عجیب سخت بود، چون سریال نمی‌سام چیکار باز بکنم برای سریال، فقط فیلم کوتاه ساخته بودم. برحال اومدم تهران و متوجه شدم که خیلی کار سختیه، چون عواملمو خودم انتخاب نمی‌کنم، همه کارمند تلویزیونن. و ولی در هر صورت رفتم جلو و سریال رو ساختم.
چه
ماجرای آفتاب؟ ماجرای آفتاب عزیز خانم بود که
این یه سریال ماجرای آفتاب
و عزیز خانم. ماجرای آفتاب و عزیز خانم اولین سریالی بود که برای در واقع گروه کودک شبکه 2 کار کردم. به زعم حالا دوستان سفارش دهنده کار خوشاب و رنگ و قابل اعتنای اون سال توی تلویزیون بود و خیلی در واقع زمینه کار خوبی برای من فراهم کرد. دیگه منم باز دوباره نقل مکان کردم به تهران و سریال دیگری براشون کار کردم، اون بچه های مدرسه همت که نوشته محمد رضایی راد بود و اون سریال دیگه خیلی گرفت کارش، خیلی استقبال شد ازش و یعنی یک جریان ساز شد یه جورایی. مثلا برای اولین بار بود که دوربین از شهر خارج میشد، میرفت یه جای دور افتاده و یه سریال اونجا شکل میگرفت با آدمهایی که خیلی هم چهره هایی شناخته شده نبودن، بچه هایی که من تو اون سریال خیلی یاد گرفتم که چطور با نابازیگر کار کنم، چون مثلا بچه هایی که اونجا بازی میکردن تو سریال اصلا خیلی هاشون حتی تصوری است تلویزیون هم نداشتن. یه منطقه تو اشکبر بود که واقعا وقت گذاشتم، یعنی فکر کنم مثلا 6 ماه من اونجا اصلا زندگی کردم تا این سریال رو ساختم و خیلی برای من درس آموز بود. بعدش هم یکی دو تا هم کار سریال مستند ورزشی ساختم، از جمله یه کاری برای فوتبال ساختم که باز اونم به نظرم خیلی یه جریان ساز شد، از این جهت که مثلا تا اون لحظه فوتبال گزارش‌های فوتبالی شامل سوت داور تا سوت داور بود، ولی من در واقع پشت ماجرا رو فیلم برداری کردم، با فوتبالیست‌ها رفتم کشورهایی که می‌رفتن، ریاض، چین، استرالیا، همه هر جا که می‌رفتن و این جریان راهیابی تیم ایران به جام جهانی رو تبدیل کردم به موضوع مهیج که میتونه از توی حتی مثلا سکوهای تماشاچی ها دنبال بشه، از تو رخکن دنبال بشه، از اتفاقات حواشی که داره میفته تو کشورهای مختلف. و خیلی موقع استقبال شد از این کار و البته بعد از اون دیگه انواع برنامه‌های تلویزیونی با این شکل دیگه ساخته شد، اصلا خیلی ها کارشون شد این که اصلا برن برنامه این شکلی بسازن، ولی اولیش این بود از فوتبال تا فوتبال. یه چیزی مشابهش هم برای کشتی ساختم که تجربه زیاد موفقی نبود و اصلا نباید ادامه میدادم و همونجا فهمیدم که اصلا این کار رو دیگه علاقه ندارم بشه.
خب باز برگردیم، چون الان دیگه وارد حوزه کار شدیم که الان اون رو بعدا ادامه میدم. بعد بفرمایید که چه زمانی اصولا شما به تو فیلماتون هم عمدتاً مسائل اجتماعی و خانوادگی و مناسبات بین آدم ها و ایناست. بعد چه زمانی شما به این مسائل اجتماعی حساس شده و چه چیزایی کمک کرد به این نگاه به محیط اطرافتون و محیط جامعه؟ چه عناصری به اینا کمک کرد در این شکل گیری؟
ببین ما مثل نسل ما فکر میکنم خیلی زود حالا رشد کرد و خیلی هم پر ادعا بود هم در هر صورت برای خودش مسئولیت های خیلی بزرگی قائل بود. به عنوان یه آدم انقلابی، حالا توی سن پایین البته، نه مثلا آدمی که مسئولیتی بپذیره، مسئولیت دفاع از انقلاب، دفاع از مثلا ارزش‌های انقلاب، دفاع از اتفاقاتی که داره میفته رو هممون البته رو دوشمون احساس میکنیم. یعنی فکر میکنیم اگه یه کسی یه چیزی میگه باید همونجا جوابشو بدیم، یه جوری قانع کنیم یا بفهمونیم که ایدئالای ما ایدئالای خیلی مهمتریه و آینده خوشبختی رو همراه خودش خواهد آورد. این احساس تکلیف در دفاع از همه این چیزایی که خب ما دوستشون داشتیم و خیلی هاشو الان هم دوست دارم، تو هر کسی یه جوری نمود پیدا میکرد. بعضی ممکنه با رفتارهای با کلمات خیلی مثلا تند و خشن رو نمیدونم یا صریح. و من چون آدم خیلی اهل بحث و جدل نبودم، همیشه دنبال یه راهی بودم که چطور میتونم اون ارتباط عاطفی رو با مخاطب ایجاد کنم و ایدئالم و یا چیزی که دوست دارم رو از این طریق به اشتراک بگذارم. با توجه به تجربه‌ای هم که تو فیلم دیدم پیدا کردم تو اون تاریخ، راه غیر مستقیم حرف زدن، راه یک سوی حرف نزدن رو توی تجربیات خارجی کاملا دیدم. ما خیلی فاصله داریم بین چیزی که داریم، شکل و شیوهی که داریم تبلیغ میکنیم، با چیزی که دیگران سالها تجربه کردن و کار کردن. حاصلش اصلا نمیدونم سوال به هر حال فکر کنم
سوال نبوده چیش باعث شد که شما اصلا شکلگیریتون توی شکل ذهنیتون تو مسائل اجتماعی حساسیتتون و شکلگیریتون عناصری که کمک کرد که این جا بیفته چی بود؟
حاصلش این که به هر حال بر اساس یک نیاز واقعی و یک احساس مسئولیت برای پاسخ دادن، برای شهر دادن چیزهایی که ممکن دیگران ازش بی اطلاعن و از سر غفلت دارن باش مخالفت میکنن، ما افتادیم توی مسیری که راجع به مسائل اجتماعی حرف زدیم. من هیچ وقت مثلا بر اساس یه مود یا پوز راجع به چیزی حرف نزدم، همیشه احساس کردم که الان حرفی برای الان این حرف رو باید بزنم. اینکه حالا درست زدم چقدر مستقیم بوده چقدر غیر، اونها یه بحث دیگه هست. یعنی موفقیت‌های بیانیم یه بحث دیگه است، ولی همیشه بر اساس یه نیاز واقعی. مسئولیتی که رو دوش ما بود اصلا اندازه سنمون نبود به نظرم. یعنی ما خیلی بیشتر از سنمون احساس میکردیم، احساس تکلیف میکردیم و این باعث شد که همیشه راجع به حرفای مهم حرف میزدیم، همیشه راجع به چیزای بزرگ حرف میزدیم، هیچ وقت راجع به چیزای کوچیک حرف نزدیم به ذهن خودمون رو. که البته طول کشید که بعد به تدریج فهمیدم که اصلا چیزای کوچیک خیلی با اهمیت دارن. یعنی بعضی وقتا اندازه معانی ربطی به صورت قضایا نداره و میشه پشت اتفاقات کوچیک یه معنای خیلی بزرگ پنهان شده باشه. ولی اینا هم همه تو اون پروسه تجربه به دست اومد.
این پروسه تجربه، فکر کنید که شما وقتی وارد دانشگاه شدین صاحب یه دیدی بودین نسبت به محیطتون، اطرافتون، انقلاب، جنگ، جبهه، جامعه، ولی به تدریج که اومدین جلو و تو این رفت و آمدها و گذشت زمان و ادامه تحصیل و بعد وارد کار و سریال تلویزیونی و بعد تو سینما تا الان، قاعدتا این ذهنتون در این مسیر تحولات پیدا کرده و از اون نقطه‌ای که شروع کردین تا این نقطه‌ای که الان هستین خیلی فاصله داره. میشه این مسیر رو توصیف کنید و بعد بگید که الان چجور به اطرافتون نگاه میکنید، به محیطتون نگاه میکنید، این جهان بینیتون در حال حاضر در چه شرایطی هست؟
خیلی سخته توی خیلی خلاصش کرد و گفت، ولی حتما یه مسیر وجود داره و میزان تغییرات توش خیلی زیاده. ولی قبل از این که مثلا بخوام راجع به مسیر صحبت کنم، تهش رو یه بار باز بگم، چون اینو مثلا با خودم مرور میکنم. من همیشه فکر میکنم که دینداری ما عمیق‌تر شده، یعنی علی‌رغم همه این تغییراتی که ممکنه در شکل رفتار ما حکایت از یک تفاوت آشکار داشته باشه از روزی که حالا اولین درک رو از مسائل دینی داشتیم و وارد مثلا عرصه دفاع از این مسائل شدیم تا الان، ممکن خیلی تغییرات اتفاق افتاده باشه، ولی فهممون، حداقل من به سهم خودم، فهمم عمیق‌تر شده. من هرگز وقتی گذشته رو مرور می‌کنم هرگز فکر نمی‌کنم که کاش توی برهه دیگه و یا توی شرط دیگری می بودم، چون به نظر من این میزان آزمون و تجربه رو در هیچ برهی نمیتونستم به دست بیارم. و حالا اگر بخوام برگردم به قصه، اون میزان حقانیتی که در احساس میکردیم ما داریم و شک نداشتیم بهش که مانع از در واقع دریافت های جدید بود، مانع از یعنی گارد بازی برای گرفتن چیزهای جدید یا تجربه کردن های جدید نداشتیم. حتی تو حوزه دینداری دین ما آپدیت نمی شد، بسته بود وایفایش. و مثلا یادم من توی مثلا تو جبهه ما همیشه فکر میکردیم که چون عاشقانه امام رو دوست داشتیم و همه چی خوب بود، فکر میکنیم که وقتی همه چی خوبه، یه رهبر خیلی خوب داریم، آرمانای خیلی خوب داریم و حق مطلقیم، همه چی درسته، امام زمان میخواییم چی کار؟ یعنی این سوال بعضی وقتا میمونه، تو فکر میکنم آه کفر نگو، اصلا این حرفا چی میزنی؟ و بعد فکر میکنم اصلا برای چی باز یکی دیگه بیاد؟ یعنی همیشه در هیئت اون نیروی کمکی که توی محاصره میاد میدیدیمش که قراره فقط بیاد به ما کمک کنه، چون ما همه چی درسته، فقط سلاح کم داریم، مثلا آدم کم داریم. طول کشید تا فهمیدم که ما تعریف کم داریم، اصلا عدد و عده و این حرفا نیست، اتفاقا تو اون جهتی که داریم میریم یا فکر میکنیم درسته و باید تعمق بیشتری بکنیم. طول کشید تا فهمیدم که هیچ مأموریت بزرگتر از اینکه خودت رو درست کنی وجود نداره. یعنی به نظرم آدم دیندار یا مؤمن باید آدم خودخواه باشه، خودخواهی خوب. اول چیزی که ازش میپرسن راجع به خودشه. ما اینو هی مینداختیم عقب، فکر می‌کردیم الان تکلیف ما دیگرانن و بعد فهمیدیم که مخصوصا تو حوزه‌های فرهنگی و هنری یه آدم درست چه بخواد چه نخواد تشعشع درستی داره نسبت به بقیه. این اراده‌ای که میخواد کسی دیگری رو درست کنه غلطه، اصلا اراده پر از شرک و آلوده‌ایه. اینا همه چیزایی که طی شد دیگه.
خب شما در اوج بیپولی ازدواج هم کردیم، چطور شدی شما تو هربری جا اتاق نداشتی یا با خانمتون چجوری آشنا شدیم؟ کجا آشنا شدیم؟
این که چجوری هم از مولوی رفتی توی حرفاتون بود، رفتید قزوین بعد دوباره برگشتید؟
رفتم زنجان دوباره برگشتم. آره گفتم، آره گفتم که رفتم. والا خیلی ازدواج اون موقع آسون میگرفتیم ما و سخت نبود. من با خانواده متمولی هم در واقع در خونه خانواده متمولی رو زدم که ما شرایط اصلا خوبی نداشتیم، پدرم بازنشست بود و با حقوق بازنشستگی ما رو
اداره می‌کرد.
منم دانشجو بودم، سال دوم بودم احتمالاً، سوم نه چندم حالا نمیدونم، یعنی یادم نیست. و اصلا من فکر می‌کنم دو تا شلوار داشتم کلاً، یه شلوار چه جفتش نظامی بود، یعنی یکیش سبز شیش جیب بود، یکیش مثلا کرمش مثلا چیز بود که اون سبز از نظر ما لباس پلوخوری بودن، این یکی مثلا یه خورده دانومانو داده بود و اصولا چیز دیگه نمیپوشیدیم، کسی هم توقع چیز دیگه نداشت، یعنی حالا شاید هم ما فکر میکردیم اینجوریه یا تو دور و بر ما این شکلی بود. چی بوده؟ آره و در اصل من با خواهر یکی از دوستانم که همرزمون بود تو جنگ و خونشون رفت آمد میکردیم و بهش فقط یکی دو نگاه دیدم و فکر کردم که انتخاب خوبیه و بعد دیگه خیلی سریع هم سریع که نه یک سال طول کشید ولی بعدش خیلی سریع اتفاق افتاد و ازدواج کردیم.
یعنی پدر خانواده نگفت، پدر دختر نگفت که بخاطر تو درآمد شغل زندگی
چرا چرا این طفلک ها میگفتن، ولی اون موقع ببینید همین که میگفتیم دانشگاهیم و میخوایم لیسانس بگیریم یه ذره ارزشش بیشتر از الان بود، یعنی واقعا تعداد کسایی که داشتن قرار بود لیسانس بگیرن انقدر زیاد نبود و نه اینکه به خاطر این، ولی ایشون اعتماد کرد که حالا خانوادهمون رو به عنوان یه خانواده مثلا در واقع میشناختن و قبول داشتن و نه خونه داشتم نه شغل. و حتی ما به خاطر اینکه توی کوچه‌مون شهید داشتیم ازدواج پر سر و صدایی هم نداشتیم، یعنی اصلا کسی نه، یعنی تا یکی دو هفته بعد تقریبا همسایه ها هم بعضی ها نمیدونستن که من ازدواج کردم. منو میدیدم با یه خانومی که دارم توی کوچه راه میرم، رفتم به مادرم گفتم اینجوری، اینو گفت بود نه با این زنش مثلا اینجوری ازدواج کرد.
مراسم تو زنجان بود؟
آره زنجان تو خونه. آره مراسم که اصلا موقع آره و
اون خانواده زنجانی بودن؟
بله بله زنجانی. و تو خونه خودمون، یعنی خونه پدرم طبقه پایینش در واقع اومدیم مستقر، طبقه بالاش ببخشید اومدیم مستقر شدیم. و یادمه که من که خب توان مالی اصلا نداشتم، یعنی خیلی سخت
با کن دانشجو اینجا بود، این اونجا ازدواج کردیم.
بله
خانتون اونجا بود، شما اینجا بودیم.
بله تا یه مدت اینجوری بود و من اینجا و بعضی وقتا حتی جبهه، یعنی یه جوری مثلثی اینجوری، ولی خب اونجا بود. ما حتی خیلی جالب بود. حالا این خاطره به درد نمیخوره. بله
خب محصول ازدواج
من یه پسر دارم و یه دختر، پسرم محمد صادق و دخترم سارا.
چند سالشه؟
الان محمد صادق بس متولد 67
سالشه.
بله ازدواج که من الان عروس دارم بله. و دخترم هم که 4 سال کوچیک‌تره.
ما چی خوندن اینا؟
محمد صادق مکانیک خوند، سارام مهندسی صنایع غذایی داره میخونه، دکتراش داره میکنه.
ما تو این ایامی که حالا به این بالا پایینی تیک کردیم، کدوم یکی از این روزها براتون روزهای مهمی تلقی میشه؟ براتون مونده که این خیلی براتون تعیین کننده بوده؟ یکی شما میتونم بگم اون روحانی که برد اونجا توی توزای خورتاد اون گنجینه دایتورتون
بذاشت. ما کسایی که بهم کمک کردن خیلی زیادن، سر راه هم قرار گرفتن و مسیرهای درست نشون دادن، به لطف خدا خیلی زیادن. ایشون آقای دکتر حلیمی عرشبت که به یه شکلی در یک در واقع تماس خیلی کوچیک ولی تاثیرگذاری آقای صفایی این ساد بله عرض شد که و بله بودن
اسکرپور
محمد مهدی اسکرپور بله. یعنی اگر که من تقریبا هیچ تصویری از اینکه دوباره برگردم تهران نداشتم تا وقتی که دعوت شدم.
اون وقت بفرمید که این فعالیت هنری و سینمایی چه تأثیر در شیوه زندگیتون گذاشته؟
اگه بهتون بگم که خیلی تأثیر عجیب غریبی نذاشته شاید مثلا یعنی شعار ندادم. من همچنان همون جوری که قبلا زندگی میکردم زندگی میکنم. یعنی خیلی رفتار و عادت زندگیمو تغییر نداده. به همین دلیل همچنان دنبال کشفم. البته خب طبعا به یه دلایلی این اواخر میتونه سن باشه، میتونه که بیشتر به نظر من شرایط محیطیه و یه سرگشتگی در واقع اجتماعی که تو این چند دهه های اخیر یه خود تجربه کردم، اینا همه یه خود محافظه‌کار و معتاد هم کرده، ولی همه کارهایی که حالا به نیه نسبتی موفق شدن حاصل بازیگوشیه که من با خودم حفظش کردم و از این هیجان کشف و جنب و جوشی که تو زندگی لازم دارم هیچ وقت کاسته، یعنی حداقل تا یه دوره کاسته نشده بود. و نه فیلمسازی کار ویژه‌ای، یه خورده کنجکاوتر شدم، یه خورده حساس‌تر شدم، یه خورده دیتیلا رو مثلا بیشتر می‌بینم و به هر حال آدمو مسئول‌تر می‌کنه، چون شما وقتی یه مدیا دستته و باید یه چیزایی رو به اشتراک بگذاری با دیگران، خب باید چیزی هم داشته باشه تو چند تکه این کار رو بکنی. همین احساس مسئولیت به شما این توانو میده که من یادمه که مثلا من کلاس ابتدایی یا راهنمایی اصولا آدم درس خونی نبودم. حالا که نگاه میکنم میبینم که اصلا شیوه آموزشی ما خیلی غلطه. ما به دانش آموز پاسخ رو تحویلش میدیم، بیشتر پرسشنامه توضیح میکنیم تا حس کنجکاوی و سوال. هیچ وقت احساس نیاز نکردیم که این چیزایی که داریم یاد میگیریم یه روزی ممکنه به دردمون بخوره. فیلمسازی این احساس نیاز رو به من داد. من تازه هر چی جلوتر میرم بیشتر احساس میکنم که چقدر کم میدونم و چقدر حرف زدن وقتی کم میدونی چیز سخت و ترسناکه. یعنی مخصوصا وقتی که میخوای یه حکم بدی، یه قهرمان بسازی و بعد مثلا یا تنبیهش کنی یا پیروزش کنی یا هرچی. به همین دلیل قهرمانای فیلمای من بیشتر عمل قهرمانانشون تردیده. یعنی از نظر منم هیچ جای چیز نداره، یعنی سرزنش نداره، یعنی به نظر من عمل بزرگیه. یعنی همین که تردید بشه خیلی عمل قهرمانانه. از اون جلوتر زیاد نمیتونم باشون برم، یه ذره شاید به خاطر درکیه که از شرایط خودم به واسطه فیلمسازی به دست آوردم.
واخ شما بین زندگی کاریتون و هنریتون خصوصا سر صحنه میرید و بخواه درگیری فیلم میشید، با زندگی شخصیتون چجور تعادل برقرار میکنه؟
من دوچار تعارض نشدم خیلی، نه که نشدم اصلا، ولی ما همچنان همون جوری زندگی میکنیم که روزهای اول بود و شاید یه خوردهش به خاطر اینه که اصلا خانواده من خیلی وارد دنیای فیلمسازی من نمیشن، کنجکاوم نیستن راجبش و من اینو یه حسن میدونم. میشه منفی بهش نگاه کرد که اگه همسر آدم مثلا کسی باشه که تو رشته کاری خودش باشه بعد بتونی باش مشورت کنی، فیلمنامه‌تو بدی بخونه، نمیدونم فلان، ولی ظاهرا اینجوریه. از بیرون این خیلی وسوسه انگیز و جذابه، ولی نمونه های شکست خورده اینجوری انقدر زیاده که به من این چیزو میده که انگار که خوبه که شما تجربه یه زندگی عادی رو از خودت نگیری، یعنی همه چی رو خلاصه نکنی تو سینما، چون این میتونه شکننده باشه و یه جایی به همین دلیل من خیلی عادی زندگی روزمره خودم و با بچه‌هام و خانمم دارم و سفر میریم. یعنی تقریبا میتونم بگم توی محاورهای خانوادگی ما سینما خیلی حضور نداره. ممکنه یه وقت مشورت بگیرم، فیلم‌ها بدم بخونن، بچه‌هام بخونن، این وقتاییه، ولی خیلی حوزه کاری من موضوع بحث ما نیست.
شما راجع به بقیه رشته هنری مثل اگرچه شما گرافیک هم خونده، نسبت به موسیقی، رمان، شعر، نقاشی، با اینا چه رابطه دارید؟
خیلی ضعیف. موسیقی زیاد، ولی مثلا شعر و رمان مثلا اصولا تو خوندن آدم تنبلی هستم، پراکنده زیاد میخونم، اطلاعات عمومی برام جذاب‌تره. اگه یه موضوعی درگیرم کنه دیگه ولش نمیکنم. ولی ابتدا به ساکن خیلی آدم اهل مطالعه بار نیومدم. اگه مطالعه خلاصه بشه در کتاب خوندن.
موسیقی چی گوش میکنم؟
موسیقی همه چی، تقریبا هیچ چارچوب تعیین شده چیزی ندارم. از هر نوع موسیقی لذت میبرم، از موسیقی کلاسیک لذت میبرم، پاپ گوش میکنم، همه چی.
اون وقت اگر شما رو دعوت نمیکردن به این تهران برای فیلم سازی، الان تو همون شرکت معدنی ها مشغول کار بود اینطوریه؟
نمیدونم، نمیدونم، ممکنه حتما یه سرنوشت دیگری رقم میخورد.
شما انرژیتون افتاد؟
نه نه، آه افتاده؟
به نظرم چی شد؟ تستی تر جواب
تستی شد. آه نمیدونم اصلا آخه این مفصل گوییه که شما نمیتونین که جذاب هست آخه اصلا.
بله خیلی هم خوبه. تستی بدترین
باشه. من الان با انرژی هم نم بیرون.
الان مشکل نداریم.
نه 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 میتونیم بریم. نه نه میتونیم.
میشه بگین که تو سینما بیشتر تحت تاثیر کدوم هنرمند یا کدوم ژانر تیپ سینما یا فیلم سینمایی بودین؟ یا چه سبکی رو دنبال میکنیم؟
نه سوال سخته. نه نمیشه در واقع جواب داد به این سوال که من حالا دقیقا کدوم سبک سینمایی یا کدوم هنرمند تاثیر بیشتری روم داشته. ولی چون من همه ژانری هم میبینم، تو دیدن اصلا چیز ندارم، محدودیت برای خودم ندارم و لذت هم میبرم تو دیدن. یعنی همه ممکنه خروجی که خودم میدم یه چیز دیگه باشه، ولی توی دیدن سختگیر نیستم. ولی اگر که مثلا به خاطرات کودکیم رجوع کنم، مثلا یه آدمی مثل کوروساوا خیلی فیلماش جز فیلماییه که باش زندگی کردم. حتی ممکنه در کنار مثلا هفت سامورایی که خیلی مثلا فیلم موفق کوروساواست، حتی فیلمایی که کم نشان ترن هم تو کودکی برام خیلی تحت تاثیر هم قرار دادن. مثلا ریش قرمز. من یادمه که ریش قرمز مثلا توی سن پایینی که من دیدم حتی منو به گریه انداخت. یعنی شاید مثلا تو اون سن بچه‌ها مثلا برای مسائل اجتماعی یا تعهدات مثلا اجتماعی یا مسائل بشری، تنگناهای بشری و اینها خیلی تحت تاثیر قرار نگیرن، ولی برای من اینجوری بود.
تلویزیون دیدین؟
بله تلویزیون دیدم.
من پخش کردم.
جدی؟
تاثیر لرز البته.
آره خیلی. من حالا چند بار احتمالاً پخش شده، ولی اون باری که من یه شب دیدم که خیلی برام تاثیرگذار بود. دقیقاً اون چیزی که توی یه فیلم میتونه از رنج دیگران بکاهه برام خیلی جذابه. یعنی اگر بتونم کاری بکنم که آرامش و تومنینه و امید بیشتری رو القا کنه برای مخاطب، این اون چیزیه که همیشه براش آرزو دارم. یعنی از یه جهاتی شاید مثلا امیدواریایی که حالا بعضا توی فیلمای من هست متهمم کنه به خوشبینی و ساده لوحی و اینا، اهمیت نمیدم به اون بخش، چون به شکل تقلبی این کارو نمیکنم. واقعا تو زندگی هم همینجوری نگاه میکنم، همیشه امیدوارم و دوست دارم این به اشتراک گذاشته بشه. هر فیلمی که بیشتر توش تعهد اجتماعی، تعهد اخلاقی و همدردی با هم نوع توش باشه، خب بیشتر تاثیر میذاره.
ما در شروع کار فیلمسازتون با غیر از اون که علومی که نمیدانستی دیگه با چه مشکلتی رو تو کار حرفه‌ای تو منظور بیشتر؟
خب من البته که یه شهرستانی بودم که خیلی هم چون روابط عمومی قوی نداشتم و زود جوش نمی گرفتم با دیگران، طبعا خیلی طول کشید تا دوستانی پیدا کنم توی جامعه سینمایی، جامعه هنری، که بتونن به هر حال بهم کمک کنن یا مثلا همکاری کنن. و یعنی مسیری که من رفتم، مسیر اثبات خودم یا اثبات کارم، مسیر دشواری بود. من سال 67 یا میگم حالا 86 یا 77 احتمالاً اولین فیلم کوتاهمو ساختم و بهترین جایزه جشنواره فجر گرفتم، ولی فیلم بلندم رو سال 79 ساختم. یعنی الان دیدین مثلا جوونا کمترین اتفاقی فوری میخوام فیلم بلند بسازن. این پروسه برای من مثلا هیچ سود 13 سال 12 سال طول کشید، به خاطر اینکه این ارتباطات رو اصولا آدمی که راحت ارتباط بگیرم. من یادم یه بار برای یه فیلمم، فیلم خروز، پول لازم داشتم و مرکز گسترش سینمای تجربی حسین نژاد اون موقع مثل که اونجا بود گفتند نمیدونم 200 تومنش یا 150 تومنش رو من میدم، مثلا 200 تومن هم شما از فارابی بکش. بعدم هماهنگ کردم با فارابی و اینا. من در واقع چند ماه از زنجان بلند میشدم میومدم میرفتم فارابی، برمیگشتم، به شرایط سختی افتادم و مطلقا تحویلم نمیگرفتم، نمیتونستم، آدم نبودم پشت مثلا در مدیر بشینم، نه اینکه کسرشنم بود، اصلا بلد نبودم این کارو که سماجت کنم، آدم سمج نیستم. وقتی میگن نه مثلا سرمو میندازم پایین میرم و جلو چشم میدیدم که از کیا داره حمایت میشه، که اونا بچهای خوبی بودن ولی مثلا پولای خوبی هم بهشون داده بودن. من مثلا 100 تومن دیگه لازم داشتم یا 150 تومن، ولی مثلا شرایطی بود که همون موقع همزمان دوست دیگرم که شرایط فیلمسازی شریف شبیه من بود، مثلا 1 میلیارد داشت، نه 100 تومن اگه من میگرفتم، آره دیگه چند ده برابر من داشت میگرفت برای
یه میلیون،
ببخشید من رقمای او پریده، آره 1 میلیون و خورده‌ای داشت میگرفت برای مثلا یه کاری. و من حتی مثلا با یه سختی مثلا آقای بهشتیرم دیدم، ایشونم اصلا خیلی باز نشد دیگه، نگرفتم. یه بار مثلا شما رو تو راه پله های وزارت خونه دیدم، شما همیشه عبوس قدم میزدی و میرفتی، اصلا تو راه با کسی حرف نمیزدی و اصلا جرئت نکردم برم جلو چیزی بگم. و فکر کنم خب برای چی باید بگم به ایشون، مثلا خب احتمالا میگه بهشتی، منم بهشتی رفتم پیشش دیگه چیکار باز کنم. یعنی هیچ وقت نمیتونستم این ارتباط رو برقرار کنم. به همین دلیل
چه فیلمی بود؟
فیلم خروس.
خروس
یه جورایی
فیلم کوتاه بود، نمیداد
چرا، برای کودک کار میکردن، همزمان داشتن دوتا دیگه کار میکردن، آقای نوروزی اونجا بود و یعنی در واقع بهای نسبتا مناسبی برای اثبات کار خودم پرداختم. آروم آروم رفتم، تقریبا میتونم بگم که بغیر از اون زنگی که از گپور زد حمایت ویژه‌ای نداشتم.
خب اون وقت اون سوژه‌هاتون رو چجور انتخاب میکنید تو فیلم سینمایی تو؟ و داستان از کجا پیدا میکنین، چجور پرورش بدین، چجور تبدیل به سناریو میکنین. درسته که سوژه هاتون عمدتاً هم اجتماعی هم هستید.
سوال سختیه. هر کدومش به یه شکلی به وجود میاد. بعضی وقتا یه پیشنهاد یه جرقه میزنه تو ذهنت و تو چیزی که میخواستی تو اون روز احساس نیاز میکردی راجبش حرف بزنی رو میگنجونی تو اون پیشنهاد. بعضی وقتا خود سوژه قصه اصلا سراغت، بعضی وقتا یه لحظه است، یه فرمه که گسترش پیدا میکنه. ولی در هر صورت یه رابطه ای بین، یعنی اون جرقه اولیه به نظر من چیز کم اهمیت ماجراست. اون چی که کار رو اورجینال و چیز میکنه، اصیل میکنه، همراهی و اضافه شدن احساس نیاز واقعی و تعهد واقعی فیلم سازه. یعنی کمتر اتفاق افتاده به خاطر مثلا اینکه یه فرمی تجربه نشده من فیلم بسازم، یا مثلا یه حرفی که قشنگه ولی خیلی نمیفهممش و مثلا راجبش مثلا برام فیلم بسازم. داریم نمونه های این شکلی توی کار مثلا همکاران و فیلم سازان که کاملا معلومه خوب سوار کار نیستن، ولی خب چون مثلا حرفیه که قبلا کسی نزده یا مثلا به نظر جدید میاد یا فلان، عجولانه رفته شد سراغش. این بخش رو همیشه ازش پرهیز میکنم. مثلا من تجربه‌ای که میتونستم توشون شتاب زده عمل کنم کم نداشتم، مثل زیر نور ما. موضوعی بود که برای اولین بار داشت تر میشد و میشد شتاب زده باشه عمل کرد، میشد کارهای دیگه‌ای هم توش کرد که شاید مثلا من تجربهش نکردم یا اعتقادی بهش نداشتم. این اندازه کردن فهم خودم از موضوع با کاری که دارم میکنم، این اون پروسه به نظرم سخت‌تر از پیدا کردن چون من به هر حال بین فیلمایی که نمیسازم کلی فیلمایی که میسازم کلی فیلم نمیسازم، کلی ایده میاد که جرقه‌های خوبی هم هستن، با هر کم تمرین میگم عجب شده، ولی هیچ وقت وارد در واقع شکل گیری جدی نمیشن، میذارمشون کنار. مشکل سوژه و ایده اولیه ندارم، مشکل بعدش پیش میاد که چطور اینو اندازش کنم، اندازه خودم، اندازه ای که بتونم بعدش ازش دفاع کنم و احساس نکنم حرف دیگری رو زدم یا یه تقلبی تو کاره.
سناریوش خودتون
پرورش میدید؟ نوعا خودم سهم جدی دارم توشون، بعضی رو خودم میزنم، بعضی رو پارتنر دارم، به هر حال یه سهمی توی فیلمنامه هم دارم به غیر از، نه تقریبا تو همه موارد.
خب عمده این فیلماتون در واقع موضوعش موضوع اجتماعی و خانوادگیه تا اونجا که دیدیم. قاعدتا شما به شرایط اخلاقی اجتماع، جامعه، چون دارم بدهکاری، فرق، اخلاق طبقاتی و چیزهای مختلفی که تو جامعه اتفاق میفته رو نگاه میکنیم. واقعا این داستان ها این هاست که به شما میرونه به اینکه یه داستان بسازین یا نه یه داستانی میاد و من همش دنبال اینم که ببینم رابطه فیلم هایی که شما میسازین به آنچه که تو جامعه اتفاق میفته چیه؟ یعنی شما چقدر تحت تاثیر جریان اجتماعی جامعه هستید در ساخت فیلم؟
به میزانی که تصمیم گیری توی پروسه هنری غیر ارادی میشه، به هر میزانی که اراده مستقیم و در واقع مهندسی شده نقشش کمتر و کم رنگتر میشه، کاره میتونیم حالا از این اصطلاحات استفاده کنیم، کاره دلیتره، کاره نمیدونم عمیق‌تره یا هر چیزی. واقعیت اینه که بخش جدایی از زندگی که نیست فیلمسازی. شما باید درست زندگی کنی و تو زندگی حواست به اطراف تو، جامعه اطراف تو اینا باشه، رابطه تو با خودت و دنیا اطرافت دائم بسنجی و تنظیم کنی و در واقع ارزیابی کنی، این ارزیابی و این احساس نیاز در واقع همون که گفتم به اشتراک گذاشتن حرفا و دغدغه‌های جدیدتون تلمبار بشه و یه جایی به یه چیزی چفت بشه و تبدیل بشه به یه قصه. پیدا کردن اون چیزی که باز اینو چفت کنه خیلی ارادی نیست، یعنی باز یه اتفاق بیفته، یه چیزی فکر کنی که آه این چقدر خوبه. من همیشه هم وقتی مثلا یه سوژه‌ای بزنم رسه، یه ایده‌ای بزنم رسه، همیشه فکر نمی‌کنم که بیشترین بار رو الان باز سوارش کنم یا حالا چی سوارش کنم. میذارم تو مسیری که داره میره آروم آروم معانی مختلف سوارش بشن، یعنی می‌خوام ببینم چقدر اتفاق میفته. پس نمیشه بدون داشتن یک رابطه واقعی توی زندگی واقعی و یک دغدغه واقعی اصلا فکر فیلم سازی کرد. اینکه به خاطر فیلم سازی اون دغدغه رو پیدا کنی نشدنیه، تقلبی میشه و در نمیاد. بعضی وقتا هم اینجوریه که کانتنت و فرم توی یه مراحلی از فیلم سازی کاملا جدا از هم سراغ شما میان. یعنی شما میتونی بگی که آقا این مثلا من دنبال گفتن یه حرف بودم، یه فرمی هم گیر آوردم، اینا رو چپوندم به هم دیگه و مثلا شد فلان. یعنی که نه، یه فرم تجربه شده کاملا مثلا یه ایده جدید اجرایی به ذهنم رسید و بعدم حالا یه سری معانی روش سوار کردم. در شاید 60-70% فیلمسازای دنیا اینا جدای از هم پیداشون میشه، سرکلهشون پیدا میشه، چون دلیل داره. دلیلش اینه که ما همه عادت کردیم از یه ساحت دیگری به یه ساحت دیگه ترجمه میکنیم. ما مثلا ادبیاتی فکر میکنیم، ترجمهش میکنیم به سینما. یه مترجم های خوبی هستیم و چون این کار رو داریم انجام میدیم اینها هیچ وقت رو هم منطبق نیستن. ولی اگر آدم یاد بگیره سینمایی فکر کنه، اصلا اینا رو همن. یعنی شما نمیتونی یه لحظه وقتی میاد سراغت با فرمش میاد، هیچ کاریش نمیتونی بکنی، شما نمیتونی فرم بهش اضافه کنی. یعنی یک ایده است که به شما دیکته میکنه که من همین شکلی هم، شکل دیگری رو نمیتونم بگیرم، چون دارید دقیقا سینمایی فکر کنی و با واژگان سینمایی میاد. یعنی قرار نیست ترجمه بشه به سمت دیگری یا مثلا تبدیل بشه. نمیدونم، حالا این اون چیزیه که مثلا من در مورد به همین سادگی این اتفاق برام افتاد، بر موقع یه بغند این اتفاق افتاد، در مورد امروز مثلا این اتفاق برام افتاد که فکر اولیه ترکیبی از فرم و محتوا بود و چیزی بعضن بهش اضافه نشد. یعنی کار ویژه‌ای بعدن نکردم، وقتی میومد همون جوری میدیدمش تو تصویر. یعنی احساس میکردم خب این همینه، این باید پلان طولانی این شکلی داشته باشه، اینو نمیشه باش جنگولک بازی کرد، نباید کار دیگری کرد، چون اصلا قصه داره خود دیکته میکنه که همین.
مفهوم انسان تو کار شما چیه؟ یعنی میخوام دید شما به انسان چیه تو کار؟
سوال خیلی خوبیه. این یک نگاه کاملا تربیتیه که من مدیون پدر و مادرم هستم. ما حق در واقع قضاوت نکردن و محاسبه نکردن آدم های اطرافمون رو تو کودکی اصلا یاد دادم، یعنی هیچ وقت حکم قطعی راجبشون ندادیم. فکر میکنم که دلچسبی یه فیلم از میزان محبت فیلمسازش به انسانها ناشی میشه. یعنی من به عنوان مخاطب وقتی احساس احترام فیلمساز رو با شخصیت هایی که خودش ساخته، مثلا مهم نیست شخصیت هایی که تو فیلم هستن، میبینم احساس احترام به خودم هم میکنم. چون اون شخصیت ها درستی که ساختگی هن، ولی اگه قرار نیست که ما با ازای واقعی داشته باشن، یا من درکشون کنم یا همزاد پنداری باشون داشته باشم، پس اصلا یه سه مجزان تو اون مرحله من این احترام رو بازتر کنم. این احترام شکل مختلف داره، یعنی توی حتی فیلمنامه نویسی شما میتونه تأثیر بذاره، تو شکل قرار گرفتن حوادث هم میتونه تأثیر بذاره. اینکه نگاه ابالا به پایین فیلمساز به شخصیتاش، یا مثلا منفی و مثبت کردن و سیاسفید کردنشون، یا براحتی براشون تنبیه و مجازات سخت قرار دادن توی قصه و عاقبت کار رو، مثلا اینا از همون بی احترامیه نشون میشه. کار سخت فیلمسازی به نظر من اینه که شما داری فیلم میسازی و مخاطبت رو نمیشناسی. مخاطبی که میاد تو سالن تاریک همه جور قشر و طبقه هست، نمیدونی پیشینه علمیش چیه، نمیدونی پیشینه اجتماعیش چیه، اصلا مال چه طبقهیه، چه سطحی از سواد داره، و از همه مهمتر چه سطحی از درک دینی و تجربه معنوی داره. و فارغ از این اطلاعات، به اشتراک گذاشتن یه تجربه معنوی چقدر کار دشواریه با یه کسی که نمیدونی چه فرسنگ ها حتی جلوتر یا عقبتر، یا اصلا این درکی که تو میخوای رو به اشتراک بگذاری رو چقدرشو. به همین دلیل که احترام گذاشتن به انسانها اقتضا میکنه که ما راجبه به اشتراک گذاشتن حرف بزنیم، نه توصیه کردن و نسخه پیچیدن و حرف زدن. و این به اشتراک گذاشتن توش یه بی‌ادعایی هست که مستقیما در واقع معنی احترام میده به مخاطب. مخاطب از این که بفهمه شما احساستون راجبه این رفتار مثلا معنوی چیه ناراحت نمیشه، ولی اگه احساس کنه میخواید اون رو به عنوان یه چیز تمام و کمال بهش انتقال بدید، بهش بر میخوره. این رفتار رو شما با شخصیت داخل فیلمتون هم حق ندارید بکنید، چون اونها هم انسانن. یعنی با اونها هم نمیتونید به احترام کنید، نمیتونید اونها رو تو دوراهی بذارید که یک خیر و شر قطعی توش باشه و خیر و شرش هم شما تعیین کنید، و اگر پاشون اونور گذاشتن مجازات بشن. یعنی این که فیلمساز در مقام بالاتر از انسان قرار بگیره و با آدم‌های توی فیلمش رفتار کنه، این بی احترامی به نظر من به مخاطبم انتقال پیدا میکنه. ممکنه تهییج بشه و یه اثر آنی کوتاه داشته باشه، ولی اثر موندگاری نخواهد داشت. من توی یکی از فیلمام، توی زیر نور ما، یه شخصیتی هست که اصلا شخصیت اصلی نیست، شخصیت کاملا فرعی، شخصیت نیست اصلا، یک آدم عبوریه که روی پل در واقع میاد مزاحم یه خانومی بشه و شخصیت اصلی من که اون طلبه است باش درگیر میشه، میزنتش زمین و اونجا هم کات میخوره، چون دعوای ادامه داشت وقتی ما گرفته بودیم. من واقعا هر دفعه که این صحنه رو میبینم ناراحتم از اینکه چرا این آدمو زدم زمین، من که اون آدمو نمیشناسم. ببین چرا همه تقصیرهای فیلم افتاد گردن یه نفر که داره عبور میکنه و کار ویژه‌ای نکرد، کار بدی نکرد، یعنی از منظر اون من هنوز قصه رو کامل ندیدم که بدونم که آیا او الان باس میخورد، مخصوصا وقتی تماشاگرش دستم میزنن که دیگه الان بد میشه. یعنی برای قهرمان اون دست میزنن که اینو زد، یا زد تو گوشش، یا زدش زمین، یا نمونه اینجوری تقریبا ندارم تو فیلمام. یعنی پرهیز کردم از این که شاید این ایراد بهش وارد بشه که خب این که نمیشه که ما تو شکل واقعی توی زندگی اوریانمون آدم پلید داریم، نمیدونم آدم ها بخیر کنتراست های جدی تری دارن. و پس ببینیم هدفتون از قصه که دارید می‌نویسید چیه. میخواید فضای اوریان چیز رو انتقال بدید، جامعه رو انتقال بدید که چه اتفاقی بعدش بیفته. هیچ مخالف اون کار نیستم، ولی شاید با روی من نمیخوره، من نمیتونم جمع کنم اینو با اعتقادات خودم. یعنی فکر میکنم که هی باید پرهیز کنم و اتفاقا تو این معنا باز محافظه کار باشم.
خب شما شخصیت های داستانتون هم عمدتاً در انتها در آستانه تصمیم گیری قرار میگیرن ولی کمتر تصمیم میگیرن، چرا؟
به نظرم یه درک، البته این چیزی که دارید میگید توی فیلم های اخیرم بیشتره، قبلا یه خورده شاید مشخص‌تر انتهای مشخص‌تری داشتن فیلم‌ها. واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم که رابطه یک امر متناهی با یک معنای نامتناهی رابطه خیلی بعیده و شما به اندازه سهمت می‌تونی راجع به یک معنای بی نهایت حرف بزنی و اگر ادعا کنی این سهم همه اون اتفاقه، راه رو برای همه چی، هم برای خودت برای دریافت جدید بستی، هم به نظر من یه حرف بیهوده زدی که این نگاه مطلق شما توی مخاطب هم خیلی رسوب نخواهد کرد. به معنای دیگری من فکر میکنم که در جهان هستی پاسخ‌ها وجود داره، چیزی که وجود نداره سؤاله. اگر شما اون تردید و سؤال رو ایجاد کنی، فرض رو بر این بگیری که خداوند با در واقع دستان توامندش جهان رو خلق کرده، یعنی بلد بوده این کارو بکنه، یعنی به شک نکنی که بلد بوده، پس پاسخ هم هست. اصرار ما به این که پاسخ ها رو هم در بیاریم و بذاریم توی دست مخاطب، اتفاقا یه اصرار غیر دینیه به نظر من، یعنی یه اصرار کاملا الهادی و مشرکانه است. یعنی یک سهم شدنی توش هست با در واقع قدرت مدیریت خداوند که خورده به نظر من آثارش آثار مخربتریه و نتیجه عکس میده. ولی اگر با استغنای شما بری به سمت معانی، استغنا به این معنا که هم آدم روبرویت آدمیه که حق انتخاب داره به واسطه مثلا همه نظام خلقت و اون چیزی که موهبتی که بهش داده شده، هم نظام هستی بر مدار درستش داره میچرخه، مثلا این شما نیستی که قرار درستش کنی، درسته، و چیزی که ما کم داریم فقط همراهیه. اون همراهی یه شک، یه تردید، یه سوال، یه پرسشگری، همون چیزیه که در واقع در نقطه مقابل مثلا غفلت و سکون و رکود و روزمرگی شکل میگیره. فکر کنم اثر هنری بیشترین تکلیف اجتماعی، اگه دینی میخوایم بگیم دینی، اگر میخوایم بیشترین تکلیفش اینه که مخاطب خودش رو نسبت به دنیای پیرامونش حساس کنه، نسبت حساسیتش رو بالاتر ببره، اگه حساس حساس ترش کنه. چون توی پروسه تصمیم گیری مثل فیلم آموزشی که مثلا میخوام بگن که آبا این در رو اینجوری باز میکنه، این دوگمه رو بزن، این فیلم آموزشی سطحش کاملا مشخصه، یعنی که بعد از اختیار شما وارد حوزه شما میشه، شما قرار نیست چیز رو اختیار کنید، به شما میگه که ببین از اینجا بخوای خارج باز این کارا رو بکنی بری بیرون. یه دستورالعمله، زندگی دستورالعمل نیست. فیلم ارتباط آدم ها و نسخه که برای هم دیگه میشن مثل دستورالعمل وقتی بشه، یعنی میاد تو حد پایین تر. اتفاقا من فکر کنم مثال های هالیوودی که برای ما میزنن در واقع دوستانی که تو این حوزه نگرانن و فکر میکنن که مبهمگویی نشان از یک تردید و یک ضعف مثلا اعتقادیه و نه یه استغنا و اعتماد به نفس، و میگن شفاف بگید، رک بگید، آدرس بدید، اتفاقا به نظر من اون نگاه یه نگاه غیر دینی تریه، یه نگاهی که اتفاقا مال من بعض وقتا فکر میکنم که مثلا وقتی از هالیوود مثال میزنم برای ما، میگن که نگاه کنید فیلم های هالیوودی چقدر دارن در خدمت به سیاست های مثلا کلان مثلا آمریکا یا مثلا کشور خودشون یا اینها مستقیم عمل میکنن، اینها فراموش میکنن که اون دیدگاه با دیدگاه ما کاملا در دو نقطه مقابل قرار میگن. اون دیدگاه حالا بعضا از یه دینی هم میاد که اصلا دنبال پیرو نمیگرده، میخواد فقط استیلا و برتری خودش رو اثبات کنه، میخواد شما رو تحقیر کنه، میخواد شما رو بنشونه سر جاتون، میخواد بگه که برده خوبی باش. دین ما یا تفکر دینی به معنی درستش اصلا این نیست، یعنی نمیخواد با معجزه و کار محیر العقول و یه اتفاق مهیب یا حوادث و ایونت هایی که توی فیلم ها میچینه قدرت انتخاب رو از شما بگیره. این شکل مطلقا دینی نیست، یعنی به نظر من اتفاقا خلافش، چون خلاف عادت جهانه. وقتی من حق انتخاب دارم و کسی هم وقتی خداوند به این حق انتخاب این حق انتخاب رو به رسمیت شناخته، کسی دیگه حق تعرض بهش نداره. پس فرمول نگارش و تعریف فیلم بس جوری بنا بشه که همواره این حق انتخاب به رسمیت شناخته بشه، همیشه راههایی برای نپذیرفتن وجود داشته باشه اگر که نمیخواین نتیجه گیری. چون به هر حال مؤلف حتما یه گرایشی داره، هیچ کس در دنیا چیز نیست بی‌طرف، آدم بی‌طرف وجود نداره، واخه هر کسی به یه نسبتی یه گرایشی داره، اون گرایش یه جای تو کار دیده خواهد شد. این گرایش نباید از حد مشارکت بالاتر بره، فقط به مشارکت میشه گذاشته بشه. اینا همه لوازمی داره دیگه، یعنی که شخص ایناست که میگه که شخصیت مثبت و منفی خیلی نمیتونه وجود داشته باشه، چون در شرایط عادی خداوند راه فلاح و رستگاری رو برای هیچ کس نبسته در هیچ نقطه‌ای. پس شما به عنوان مؤلف نمیتونیم چی کاری بکنی، اگه بکنی خلاف اون عمل کردی. این که میگن آدم‌های خاکستری یا آدم‌های بله، خب چون به همین دلیل که همه جا همینطوریه، یعنی استثناءات ما راجبشون حرف نمیزنیم، ما راجب کلیت فضای در واقع زیست بشری صحبت می‌کنیم. توی فضای بشری و اون چیزی که خداوند تعیین کرده همین شکلی. چقدر الکی مذهبی شد.
به نظر من که شما یه دین متفاوتی رو دارین تعریف میکنیم، حتی اقلش با اون که ما تو مایی تصافی میریم در تعارضه، حتی نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی خودتون رو میدونیم که متفاوت. خب شما قبل از اینکه فیلمتون رو شروع کنیم به ساختن یا سناریوتون رو نوشتن، برای کارتون هدف تعیین میکنیم از قبل مهندسی شده است، یعنی که میریم جلو تا تش ببینیم به کجا میرسه و
بعد میگیم تمام. حتی من اینو جواب دادم تقریبا. نه در واقع همونجور که گفتم در طول مسیر و به ضرورت در واقع و ظرفیت سوژه و قصه که پیش میاد معانی هم روش سوار میشن، نه با شکل مهندسی شدهش که هر وقت این اتفاق افتاده، هر وقت تصمیم گرفتم راجع به یه چیزی حرف بزنم اتفاقا از فیلم زده بیرون و اذیتم کرده و بعدن هم خیلی ازش لذت نبردم از دیدنش روی پرده، ولی وقتی در جریان عادی خودش در واقع این فر بهتر و فر بهتر میشه و آروم آروم همه چی متناسب با شرایط و اندازه ظرفیت های فیلم شکل میگیره، بله در طول مسیر میاد و شکل میگیره. معمولا من در واقع پیش تولید رو خیلی جدی میگیرم. پیش تولید به نظر من مهمترین بخش فیلمسازیه. یک شکلی از فیلمسازی هم البته وجود داره که بهش حالا غلط یا درست بعضی فیلمسازی دوست دارن اسمشو بذارن کشف و شهود، که به نظر من در اکثر موارد این پوششیه برای تنبلی و توجیه کمکاری و معمولا هم باعث بالا رفتن هزینه فیلم میشه و حاصل کارم هیچ وقت از اون کشف شده چیز زیادی شما دستگیرت نمیشه. یعنی یه مجموعه پلان‌های سانتیمانتال کاملا احساساتی که شاید هم چند تاش جذاب باشه و کارت پستالی باشه، ولی در مجموع کلیتی رو نمیسازه که آدم احساس کنه هدف یک پارچه‌ای رو داره پیگیری میکنه. برای رسیدن به این یک پارچگی شما باید پیش تولیدت رو قوی کنی. حالا پیش تولید یعنی چی؟ یعنی که اول خودت بفهمی چیکار می‌خوای بکنی. نمیشه که با یه جمعی توی یه شرایطی که یه فعالیتی مختصات فنی داره، مختصات صنعتی داره، با 40 نفر 50 نفر در زمانی که داره کنتور هزینه ها میندازه، شما تازه بفهمی که چی به چیه و بعد بتونی اون انتقال بدی به بقیه که اونا هم همراهت بیان. حتما یه بخشی از این آزادی رو باز داشته باشین که سر صحنه ایده های جدید رو بپسندین و جایگزین کنین و در جهت اون کلیت ازش استفاده کنین. ولی اون کلیت رو کی باید بفهمین کیه؟ یعنی کی باید بدونه که ما راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ کی باید همه سوالات رو سر صحنه بتونه جواب بده؟ و اون به نظر من مؤلف، کارگردان یا کسیه که بالاخره فیلم رو تصمیم گرفته بسازه، کی باید راجع به اینا فکر کرده باشه؟ باز قبل از تولید فکر کرده باشه. این اون بخشیه که بهش میشه مطالعه گفت، بهش میشه در واقع بخشیه که پریویژوال اتفاق تو ذهن شما شکل میگیره. شاکلش رو میبینین، چیزای اضافهش رو حرس میکنین، میرزین دور و وقتی میرین سر صحنه انقدر اعتماد به نفس دارید راجع به چیزی که میگید، از هیچ پیشنهاد جدیدی نمیهراسین. اکثر کسایی که پیشنهادها رو زیاد میپذیرن یا زیادی باشون گارد میگیرن، مال اینی که نمیدونن چیکار میخوان بکنن. و ما دیدیم دیگه سر صحنه که میگه امروز تو مودش نیستم، تعطیل کنیم بریم فردا. یعنی چی تو مودش نیستم؟ یعنی باید قبلش بهش فکر میکرده، یعنی باید مسلط بوده، یه چیزی رو نمیدونه و میخواد روش پاپوش بذاره.
و در پرورش ذهنی که شما صحبت میکنید برای آماده شدن پیش تولید، برای آماده شدن برای رفتن سر صحنه، چقدر فضاهای بیرون به شما تاثیر میذاره؟ چقدرش محصول فقط ذهن شماست؟
ببینید 100% کلم بهتر عدد نگم، خیلی فضاهای بیرون تاثیر میذاره. یعنی اصلا همه جزئیات و همه اتفاقات اتفاقا از زندگی واقعی و تجربیات انباشت شده ما. حالا ممکنه بخشیش رو همون لحظه تجربه نکنید، ولی این انباشتی که تو ذهن شما هست اگه درست طبقه بندی شده باشه، اگه واقعا توجه به اون جزئیات کرده باشید، همه جا به کارتون میاد و بعد میاد سوار یه قصه خوب میشه. ولی به هر حال مثلا من سعی میکنم لوکیشنی که حادثه توش اتفاق میفته و آدمهایی که این تجربه مثلا قصه جدیدم رو دارن باشون همنشینی کنم، یه دوره‌ای رو باشون سپری کنم. اینا اون بخش پیش تولیده و از لابلای حرفهاشون و رفتارهاشون و اینها چیزهایی رو که میتونه به قصه اضافه بشه و منو مسلط کنه به دنیا، اونها رو پیدا کنم و جاسوسی کنم توش. طبیعیه که یه نفر همه اون تجربه کافی رو برای اینکه بتونه به تنهایی قصه رو بنا کنه باید خیلی نابغه باشه. اگه بتونه، حتما اون آدم نابغه هم البته باز قبلش زندگی فعال و جدی داشته باشه که یه چیزی انباشت کرده باشه که بتونه این کار بکنه. و الا اندوخته های آدم ای چقدره، دو تا قصه تعریف کنه تموم میشه.
در این مسیر شما کار پژوهشی هم میکنید؟
همینی که دارم میگم پژوهشه. یعنی من معمولا یه محقق دارم که چارچوبی که براش تعیین میکنم برای جمع کردن اطلاعات و آمار و اینها خیلی فراتر از قصه است. بهش میگم اصلا خودتو محدود قصه نکن، این حوزه رو هر چی میتونی، هر چیزی که فکر میکنی ممکنه به یه شکل غیر مستقیم به ما کمک کنه بیار و ازش استفاده میکنی. طبیعیه که البته خب بعضی هم تنبلی و کمکاری و هر چیزی ممکنه باعث بشه یه چیزی مورد غفلت قرار بگیره، ولی اون پژوهش که هست، یعنی پژوهش این شکلی، به غیر از اونم خودتون بس تو اون دنیا وارد بشین دیگه. من مثلا فیلم آخرم که میساختم فیلم نامه رو دادم، دخترم خوند، دخترم تو سن شخصیت اصلی فیلم دختر بود و گفتم خب چطور من اینو میخوام بسازم؟ بابا تو مثلا وارد این قصه نشو. گفتم چرا؟ گفت تو دنیا دختره رو نمیشناسی. گفتم خب کمکم کن آشنا بشم. چون واقعا بر اساس این نیاز من رفت بودم سراغ اون قصه که احساس میکردم با من یه پدر یه فاصله ملموسی اتفاق افتاده بین من و دخترم بعد از یه سنی که از در واقع نوجوانی خارج شده دیگه حجم سیکرتا و رازهایی که داره زیاد شده و من انگار دیگه محرم بخشهایی از اطلاعاتش نیستم و این خودش یه فاصله ایجاد میکنه. گفتم خب چه خوب که حالا من این فیلمنامه رو خوندم، اصلا مهم نیست فیلم ساخته میشه، ولی تو زندگی عادی ما الان دختر من به من گوش زد کرد که تو یه چیزایی رو راجع به من نمیدونی. خب همین خودش یه خورده فاصله رو میشکنه. و بعد موبایلش رو آورد و شروع کرد تصاویری که تا حالا به من نشون نداده بود از مهمونیایی که مثلا توی فضای دخترونه خودشون داشتن رو به من نشون دادن، و برای اینکه بگی که ببین دنیای ما اصلا حرفایی که میزنیم فضایی که داریم اینجوریه، اصلا اون فرمی که شما فکر میکنی نیست. این تجربه پدرانه و مثلا این رابطه فامیلیه که یه خورده مثلا به این بهانه فاصله شکسته شد، خب سعی شد که توی مثلا قصه‌ام انتقال پیدا کنه، یا اون چیزایی که من از توی اون موبایل دیدم دوباره رفت صحنه هایی شد که توی فیلم عینش اجرا شد، سعی کردیم عینش رو اجرا کنیم توی کافی شاپ عین اون مثلا مهمانی حدا حداقل تا اون جایی که دستمون باز بود و میتونستیم. بدون اون تجربه زیستی و بدون اون زندگی در واقع واقعی یه چیز مجرد و انتظایی لابد میشد. مگه اینکه میگم آدم های نابغه‌ای هم هستن که میتونن، من بعضی‌ها رو میشناسم که خیلی انفرادی و تکی و در انزوا زندگی میکنن ولی نوشته های ناب درخشانی دارن که انگار تو متن اجتماع. یه جایی این تجربه رو کردن، کجا نمیدونم.
ساعت چند دارم؟
رفت و برگشت داریم و یک ساعت کپی
خب چیزی این تموم میشه دو سه 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 در واقع امروز همون میدن
های من حرفام تموم شد دیگه، اصلا چی میخواییم بگیم بعد از این
الان رو چی پروشی کار میکنیم؟
الان یک سریال تلویزیونی رو در واقع قبول کردم که کار کنم. سالها بود با تلویزیون کار نکرده بودم، 20 سالی بود، و این کار وقتی بهم پیشنهاد شد و فیلمنامه رو خوندم به یه دلیل خیلی مشخص پذیرفتم، و اون که هیچ چیز شبیه کارهای من نیست. یعنی اصلا فکر یعنی احتمالاً در شرایط عادی من هیچ وقت هم چیزی رو نمی‌نوشتم. هم تاریخیه، هم گذر عمر داره، هم پر از شخصیته، هم توش طرح و توته و مرگ و عشق و همه چی هست، مثل یه کار کلاسیک. و خب برام جذاب بود، تجربه جدیدی، دارم روش کار میکنم، پیش تولیدش داره شروع میشه و بس ببینیم کی فیلم برداری شروع میشه.
و اسپوسالی فیلماتون چجوری اتفاق میفته؟
در طول مسیر اسمو پیدا میشه معمولا، بعضی وقتا پیشنهاد دیگرانه، بعضی وقتا از تو دل قصه میاد بیرون، بعضی وقتا موفقه، بعضی وقتا هم نه. من بعضی از اسما رو خیلی مثلا ازشون راضی نیستم، در طول قصه پیش میاد.
خب امروز رو ببندیم.